رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-72-64 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب پخش خواهد شد. همچنین میتوانید اون رو در روی هولاکوی آرکایف هر زمان که مایل بودید حتی برنامه های گذشته رو بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو،
با من هستید؟
بله بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید دکتر، من یه دختر 18 ساله دارم. دکترها تشخیص دادن که اختلال شخصیت از نوع بوردرلاین داره، یا به گفته شما شخصیت مرضی. بعد یه چند تا چیزایی که توش هست براتون نوشتم میگم. اعتماد به نفس، نفس منفی داره، عصبیه، خیلی زودم عصبانی میشه و اگه کسی جلوش وایسته به درگیری فیزیکی هم میکشه. در هیچ کاری ثابت قدم نیست، دو سه روز شروع میکنه بعدم ول میکنه. اهل ورزش نیست، دوست داره که با خوردن قرص لاغری لاغر بشه. 100 بار رژیم گرفته، بیشتر کارش رفتن تو اینترنت و صحبت کردن و اسمس دادن و تلفن کردن یا بیرون رفتن با پسر هاست. اهل هنر هم نیست، دوست داره که مثلا بدون خوندن یه کتاب یه شب خوند بشه یا خواننده بشه. به زور دیپلمش گرفته، میخواد بره دانشگاه، بیشترم به خاطر این که تو کارهایی که میکنه راحت تر باشه. از اون تیپ دخترهایی که شما تو نوارتون بهش میگی لوند، خیلی جلوگری میکنه، خیلی میخواد جلب توجه کنه. از چیزهای دیگرش اینه که خیلی ولخرجه و چیزهایی که میخره اصلا ارزش قائل نیست. تقریبا بیشتر مخارج خونه مربوط به اونه و معمولا هم به زور میگیره، ولی چیزهایی که میخره بعدا خیلی راحت از دست میده. چند تا دوست دختر داره، اونا مثل خودش مشکل دارن، تقریبا شبیه خودشن، یا خودش کمتر یا بیشتر. با اونام یه مدت خیلی قاطی میشه ولی بعد یه دفعه اونا رو ول میکنه. دوست داره با پسرهای دوست بشه که یا خوانندن یا هنرپیشن و یا پول دارن، مثلا ماشین خیلی خوبی دارن، اما با اونام خیلی زود به هم میزنه. مهمونی میره با اونا، شب دیر وقت میاد، جدیدن بعضی موقع هم نمیاد. تو مهمونی ها مشروب هم میخوره. فکر میکنم با بعضی از پسرام سکس داشته. از اون تیپاییه که شما میگه رو پیشونیتون نوشته مرا فریب دهید، اما خودش فکر میکنه خیلی زرنگه. اگه میخوان در مقابل این کارش وایسیم، با تهدید فرار از خونه میکنه. چند بار تلو دستشو با تیغ زده، دو سه بارم اقدام به خودکشی نمایشی کرده مثل خوردن قرصای معمولی، اما این آخرین بار 20 تا ریتالین خورد ولی سریع هم به ما گفت بردیمش بیمارستان. چندین سال دکتر ما اینو پیش روانشناس روانپزشک میبریم، قرص بهش میدن، قرصاشو راحت میخوره، اما جدیدن دیگه پیش روانپزشک هم نمیره، خیلی راحت قلاب میکنه ما رو این دزه این برون و نمیدونیم با این کسی که توی همچین حال و روزیه مشکل من اینه که خودش هم دوست داره که همین جوری انگار باشه، نمیخواد تغییر کنه. و روانشناسایی هم که ما اینجا پیدا میکنیم با اینکه خیلی میپرسیم سریعا از این ور از اون ور، اما هیچ کاری بر ما نمیتونن بکنن، قلابش نمیتونن بکنن.
شما به من بفرمایید که فرزند چندمتون هست؟
فرزند دوم من، اولی پسره که 4-5 سال بزرگتره.
همین دختر دومی رو دارید؟
همین یه دختر و یه پسر.
به من بفرمایید که الان تو خانواده خودتون و همسرتون چه گرفتاری یا مشکلات روانی بوده، اگر بوده؟
الا ماشاءالله.
بیشترین چیزی که یعنی بدترینش چی بوده؟
من نمیدونم چقدر به ما مربوط بشه، ولی من عموها و عمه‌هایی دارم که با پدرم از پدر جدا ولی از مادر یکی هن، اونا در حد شیزوفرنی هن.
بله، چون ببینید این علائم بوردرلاین یه مقدارش هست، ولی معلوم نیست بوردرلاین باشه. اگر اونا اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی هن، خب این علامت خوبی نیست. سال بعدی من این است که اولین باری که حالت غیرعادی و متفاوت درش دیدی در کودکیش از چه سنی شروع شد؟ و اون مراحل اولیه مثلا مقاومت و مخالفت و یا غیرعادی بودنش چه بود؟
معمولا از بچگی همین حالت ها رو داشت. خیلی به اصطلاح بچه بدخلقی بود، به مادرش خیلی وابسته بود. بعد
از چه سنی؟
از سن مثلا 4-5 سالگی من یه همچه حالت های دیدم توش. یه چیزی که میخواست به زور هرجوری هست بگیره.
ببینید
حتی مثلا انتخابی کانال تلویزیونی.
بله، خب ببینید اونا علائم اختلال شخصیت نیست، چون اصلا اختلال شخصیتی در حقیقت پایه‌اش تا 8 یا 12 سال ریخته میشه، بعدن خودشو نشون میده.
بله.
و اصلا در 18 سالگی هم هنوز احتمال اون اختلالات هست. مسائل شما یه ذره بیش از اختلال شخصیتی، البته ممکنه شخصیت هیستریانیک رو، شخصیت یعنی هیجان نمایشی، شخصیت بوردرلاین یا حتی پارانوید و شکاک و مظنون رو داشته باشه، برای که اون علائم هست. ولی من یه مقدار فکر میکنم قبل از این که با موضوعها و مسائل زندگیش برخورد بکنه و اون شخصیتی که هم اکنون شما درش میبینید تو شکل و فرم بده، زمینه و ظرفیت اختلالات و بیماری های روانی داشته. و نمیخوام اذیتتون کنم، ولی احتمال اسکیزوفرنی اگر تو خانواده بوده در خصوص دخترتون هم هست، یا یه مقدار در حقیقت اون چیزی که به عنوان روان پریشی حالا به شکل و فرمای مختلفش یا سایکاتیک بودن میشناسن. اگر تشخیصی که داده شده که به نظر من بعیده، یعنی من فکر نمی کنم این همه مطالبی که شما بهش اشاره کردید فقط اون رو ببره تو بوردرلاین یا شخصیت ناپایدار یا مرزی یا مرزی یا هرچی که میخواید نامش بذارید، البته اون شخصیت بسیار درهم پیچیده ایست که در زمینه‌ها و جنبه‌های مختلف حالت غیرعادی رو داره. علائمی هم که فرمودید یه مقدارش به اون میخوره، اصلا نمیخوام اون رو انکار کنم، ولی چیزای دیگه هم بود که یا به بوردرلاین ارتباطی نداشت یا نشانه مسائل دیگری بود. اینکه دکترها کاری براش نتونستن بکنن یه مقدار به خاطر این است که مثل اینه که یه آدم مسن رو شما بخواید از طریق جراحی جوونش کنید، خب در این زمینه خیلی توفیقی پیدا نمی کنه. دوم ماجرای همکاری خودش هست که این همکاری ممکنه در کوتاه مدت باشه ولی در بلند مدت نیست. تازه اونم که ما فکر کنیم همکاری، حتی خوردن قرص رو ممکنه گوشه دهنش نگه داره بعدم به بیرون بندازه. یا به هر حال چون یه دونه بیماری یه دونه مشکل نیست، معمولا این داروها ممکنه تأثیر محدودی در یه زمینه اگر هم داشته باشه در زمینهای دیگه نداشته باشه. حالا پرسشی که از شما دارم این است که فقط او رو از طریق تست به بوردرلاین رسیدن مثل تست MMPI یا اینکه تشخیصی روانشناس و روانپزشک روش بوده؟
تشخیص همشون مجموعاً این بوده که بوردرلاینه، و تو اون مشخصاتی هم که بوردرلاین داره ما تو کامپیوتر گرفتیم نگاه کردیم، تقریباً اکثر اون مشخصات به دختر ما میخورد.
نه من حرفی ندارم عزیز. ببینید اگر بوردرلاین مثلا موضوع اصلی و اساسی ما باشه، نه اینکه حتی تنها باشه، خب توجه و تاکید اونجاست و یه کار بلند مدت ای بسا 5-7 ساله است، اونم شرایط موقعیت و روابط و خیلی چیزا با درست باشه. اما من بیش از اون میبینم، یعنی بر اساس آنچه که شما میفرمایید بوردرلاین یکی از گرفتاری است. همطور که گفتم الان میتونه اختلال شخصیت های دیگری هم داشته باشه، ولی اونا به یه طرف، بیماری هم داشته باشه. چون تفاوت بیماری ها با اختلال شخصیت این است که شخصیت یه مجموعه است و اصولا به صورت رابطه دو طرفه حرکت میکنه، یعنی علت و معلولش یه مقدار به هم ریخته است، در حالی که در خصوص بیماری مثل شکستن دست یا حالا افسردگی است، یه بیماری است با علل مشخص، علائم معین و معالجه معلوم. خب اینا با هم متفاوت هستن، ولی به نظر من اون اسکیزوفرنی که تو خانواده شما بوده اون نگران کننده است، برای اینکه اگر اون بیماری باشه باش مسئله داریم. البته وقتی تو فامیل اسکیزوفرنی وجود داره، احتمال اینکه بچه ها درگیر اختلالات دیگر روانی بشن از جمله اختلال شخصیتی بسیار افزایش پیدا میکنه. ولی اینکه کار زیادی براتون بکنن وقتی ممکنه که اولا تشخیص وسیع و دقیقش داده شده باشه، دو در زمینه دارو درمانیش داروی مناسب به تدریج بهش داده شده باشه و معلوم شده باشه کار میکنه، سه کار روان درمانی به درستی صورت بگیره، و چهار همونطور که عرض کردم شرایط و موقعیت شما و محیط برای بهبودی او فراهم باشه. و من برخی از اوقات در همه اینا با توجه مثلا به سنش تردید دارم که شما داشته باشید، هم در جهت تشخیص دقیقش هم در جهت واقعا استفاده از دارو درمانی و روان درمانی، چون این کار بسیار تخصصی است. یعنی کسانی که در امریکا هم با بوردرلاین کار میکنن شاید از 10 تا روانشناس یکیشون به دلیل آگاهی و تجربهش میتونن مفید فایده قرار بگیرن، نقطه دیگه حتی اینجا هم نه. اینم قسم دوستان ایرانی نیست، حتی امریکایی ها در امریکا. بنابراین کار سخت مشکلی است و بنابراین انتظار زیادی هم نمیتونید داشته باشید. و گرفتاری اینه که اولا ممکنه اسکیزوفرنی باشه، چون معمولا میدونید اسکیزوفرنی بیش از شاید 80% بین 20 تا 24 سالگی خودش نشون میده، بنابراین اونجا نگرانی اول منه. و اگر اون نباشه که امیدوارم نباشه، اختلال شخصیتی رو شاید یه روانشناس خوب با کمک روانپزشکی و دارو بتونه به تدریج به یه جایی برسونه، ولی خیلی شرایط رو میخواید و انتظار زیادی نه از خودتون و نه از دوستانی که واقعا دایره محدود آگاهی و یا امکاناتو دارن یا عدم همکاری دخترتون هست رو نداشته باشید. یعنی بذارید ببینید چه میشه. من به پیام ها رستم، اگر مطلب دیگری هست باید خواهش کنم رو خط باشید پیام ها رو بشنم.
بله حتما حتما رو خط
میمونم. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسبی باشد. mypaninicafe.com.
اگر می‌خواهید عضو دایرکتوری 70000 شوید و مردم به راحتی و با سرعت از مزایای بیزینس شما بهره مند شوند، 7777 را به 70000 تکست کنید و یا با شماره 888 727 3022 تماس حاصل فرمایید.
سلام، آزیتا شیرازی هستم و افتخار دارم که کرم‌های پوستی آیوما محصولی از فرانسه رو به شما معرفی کنم.
آیوما جدیدترین پدیده در صنعت زیبایی پوست شما را با دستگاه‌های پیشرفته بررسی و تعیین کیفیت می‌کند. آیوما اسکین ایمیجینگ پوست شما را همراه با 3 روز سمپل هدیه می‌دهد. آیوما منحصراً در ساکس 5th اونیو، بیورلی هیلز و نیویورک.
آیوما جدیدترین پدیده در صنعت زیبایی پوست محصولی از فرانسه، فقط در ساکس 5th اونیو.
لطفاً برای استفاده از تخفیف‌های ویژه کمپانی بیمه فارمرز برای بیمه‌های اتومبیل، منزل، بیزنس و بیمه‌های عمر با من ژیلا ولی تماس حاصل نمایید. 310 623 1167 عضو 08.
تالار خانوادگی البرز در سندیگو یک شنبه همین هفته یک برنامه شاد را برای شما تدارک دیده است با حضور ده ها هنرمند ایرانی در قالب یک ستاره. مایکل:
دوست دارم سبت سبت بزگل عشق جوون زد، به من نگو دوست دارم که باورم نمیشه، همه یه شهر میدونن که چقدر دوست دارمه.
یک شنبه 27 می با حضور هنرمند جوان علیرضا طالبزاده و اجرای آهنگهای شاد و معروف برادرش حمید طالبزاده.
همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، میشم از بیحالا به خودم میبادم.
یک شنبه 27 می با مایکل و علیرضا طالبزاده در تالار خانوادگی البرز در سندیگو. تلفن رزرو جا 858-792-2233 858-792-2233.
برای انجام دادن لون مودفیکیشن و ستل کردن وام های دوم و سوم منزل خود با من فرشاد سینایی از LA Legal تماس بگیرید. تلفن 310-525-3425 310 LA Legal.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. راد ایران بفرمایین.
بله دکتر، الان دو تا مسئله مهم برای من خیلی اهمیت داره. یکی این که ما در خونه، من، برادرش و مادرش، با ایشون چگونه رفتاری باید داشته باشیم. اینه میخوام یه الگویی از شما بگیرم که ببینیم کجا باید ما جلوی این بایستیم. موقعی که شب زنگ میزنه میگه من نمیخوام بیام خونه، ما چیکار باید بکنیم؟
آخه چه فرقی میکنه؟ نه ببینید، ببینید در این گونه موارد اگر شما بتونید مانع یک کار بدی بشید، خب باید بشید. ولی شما میدونید اتفاقاتی که من و شما نگرانش هستیم افتاده و خواهد افتاد، پس بنابراین من و شما نمیتونیم مانع کار بدش. اگر بهش بگید بیاد و فرض رو بر این بگیریم که ماندنش بدی و او به حرف ما توجه کنه بیاد، میگیم خیلی خوب، حالا چون ما یه نظری داریم که کاری که تو میکنی بده و تو فکر کنی خوبه، ولی وقتی بهت میگیم به هر دلیلی میای، پس من میگم. ولی اگر من بدونم یک، این هر کاری که من دلم نمیخواد بکنه رو ساعت 2 بعد از ظهر و 7 بعد از ظهر و 12 شبم انجام داده، حالا ساعت 2 بعد از شب است که میگه میخوام همونجا بمونم، یه بازی و بهانه ای هم در میاره که نمیدونم خونه دوست دخترم همون چنین و چنان، چه فرقی میکنه؟ یعنی آنچه که شاید نباید بشه شده. علاوه تازه این نوع روابط معمولاً چون معنایی نداره، محتوایی نداره، حتما خراب میشه. بنابراین از اونجا رانده و مانده خواهد شد. ولی الان من نمیتونم مانع کار بدش بشم، برای که کار بد یا نگرانی های من قبلا انجام شد. دوم، وقتی شما بهش بگید توجهی به شما نمی کنه، یعنی او از یه طرف نه خیلی تنبیه شما روش اثر داره و نه تشویق شما، چون روزی هم که شما حربه تشویق و تنبیه رو به هر دلیلی در ارتباط با هر فردی از دست دارید، دیگه شما روش اثرگذار نیستید. شما همیشه میتونید من رو با دادن پاداش وادار به یه کاری کنید یا از یه کاری باز دارید، و یا به دلیل تنبیهی که من فکر میکنم از جانب شما میتونم بشم و دردی که میکشم، رنجی که میبرم، من میتونم به هر حال به حرف شما توجه کنم یا بر مبنای عقیده و نظر شما عمل کنم. روزی که ما در ارتباط با هر کسی به ویژه با فرزندانمون به اونجا میرسیم که توانایی تشویق و تنبیه از ما گرفته میشه و اونا پاسخی به اون نمیدن آنگونه که ما انتظار داریم، ما دیگه هیچ کاریم. این درست مثل این است که شما بخواید درباره دختر یا پسر همسایه یا یک کسی تو امریکا عقیده و نظری داشته باشید، شما حرف خودتون رو میزنید و هم کار خودشون رو میکنن. بنابراین در این گونه موارد شما باید با این واقعیت آشنا باشید که من در شرایط عادی نیستم، دختر من حال عادی و معمولی نداره، روابط ما عادی نیست، ماجرای پدری و مادری شما و همسرتون نقش بسیار محدودی داره، بیشتر برای شما وظیفه و مسئولیت و تعهد و ضرر و خطر داره تا احتمالاً لذت و رضایتی که از او میخواید ببرید یا توانایی برای اداره کردنش، راهنماییش یا برخی از اوقات تا کنترلش داشته باشید. بنابراین نمیتونید خودتون درگیری کار بی حاصل بکنید. معناش البته این نیست که بشید چی نگید، چون موقع فکر میکنه همه چیز عادیه، ولی میتونید اینکه کار بکنه یا نه باشه قراری بذارید که تو بیا مثلا شبا بیا خونه، ولی مثلا تا 12 یا 1 یا 2 میخوای بیرون باشی باش. بعدم اگر موارد استثنایی پیدا شد، حالا ماه یه دفعه خونه دوستت بودی، فاصله زیاد بود، نخواستی بیای، زنگی بزن به ما بگو بمون. در یه چنین صورتی اولا همچنان یه رابطه ای رو حفظ میکنید، از طرف دیگه شاید یه مقدار از شبا او رو به خونه بکشید که اگر بخواید براش کاری بکنید شاید بشه. از طرف دیگه او رو در این وضعیت نمیذارید که چون با شما یا با همسرتون جنگیده سر اینکه نمیام 12 یا 2 حالا لج کنه، برای که بازنده نباشه، حتی اگر اونا هم نخوان نگرش دارن خودشو به اونا تحمیل کنه یا پاش بره خونه یک کسی دیگه. بعدم ببینید عزیز، مثل ماجراییست که یه چیزی مثلا قرار نیست خراب بشه یا اتومبیلی قرار نیست به در و دیوار بخوره و تصادف بشه، دختر شما از اون گذشته. بنابراین انتظار رفتار عادی، روابط عادی رو از آدمی غیر عادی و شرایط غیر عادی نداشته باشید. ضمناً یادتون باشه درست است که او در یه حد کم کمی همچنان توانایی انتخاب داره، توانایی اختیار داره، از یه آزادیایی برخورداره، ولی در بیشتر موارد مجبور و محکوم به بیماریشه. یعنی برای او میتونه فشاری که در سیستمش هست در جهتی که این کارو بکنه و یا به اون حرف توجهی نکنه 10 برابر، 20 برابر، 50 برابر فرض کنید پسرتونه. بنابراین درست پس این است که شما بخواید یه دوچرخه رو هل بدید یا حالا بخواید یه اتومبیل سنگین رو هل بدید، هرگز از اختش بر نمیاد. پذیرش اینا یه مقدار زیادی کمک میکنه و شما با ملاک ها که معمولاً برای زندگی عادیه نمیتونید با او برخورد بکنید. شما یه فرزندی دارید که حداقل بوردرلاینه، خود بوردرلاین به یک اعتبار یعنی حد نداره، مرز نداره، درست و غلط و خوب و بدش با سرعت به هم میریزه، هیچ چیزی رو مال خودش حتی نمیبینه، هیچ چیزی رو مال دیگری نمیبینه، برای دیگری حقی و اهمیت یا ارزشی اونجا که دلش بخواد قائل نیست و شما با یه موجودی روبرو هستید که مسائل زندگیش اصلا با مسائل زندگی عادی روبرو نیست و همراه نیست. همونطور که خودتون اشاره کردید به راحتی تهدید میکنه و تهدیدش رو عملی میکنه. خیلی از اوقات هم دوگانگی هم داره که حالا برفرض که مثلا مردم، برای که متاسفانه از 100 تا کسی که مشکل روانی داره اقلا 97 تاش 98 تاش بیش از دوربریاش رنج میبره و تازه تو این نوع گرفتاری و بیماری مثل بوردرلاین فقط یه دورانهای توهم و تصورای خاص در او هست که ممکنه احساس خوبی داشته باشه، ولی در بقیه موارد نه. بنابراین شما با یک کسی روبرو نیستید که بتونید از دردی و رنجی بترسونیدش، او با این درد و رنج به نوعی آمیخته شده. کسی نیست که شما بخواید برای آیندهش او رو متوجه جهت و هدفی کنید و یا بگید که یه دنیای دیگری هست یا یه دنیای دیگری رو میتونید تو به وجود بیاری. او اصلا خروجی از این شرایط و وضعیت غیرعادی نمیبینه و به همین جهت است که شما و همسرتون و حتی برادرش باید یاد بگیرن که ما در شرایط عادی با یه آدم عادی برخوردی نداریم، که ببینیم قواعد و قوانینی که در این زمینه وجود داره کدام است و چه باید کرد یا چه نباید کرد. بنابراین یه مقدار موضعی و موردی باید عمل کنید که حالا الان بهترین پاسخ یا کمترین پاسخ چه هست. و بعدم با ملاکای خودتون نمیتونید باهاش زندگی کنید. یعنی درست مثل یه بچه 2 ساله اگر باش راه برید باید بگذارید که با قدمهای کوتاه او حرکت کنید، در این زمینه هم شما باید با قدمهای کوتاه و شکسته او حرکت کنید. اگر این نگاهتون رو عوض کنید، اگر بپذیرید که شرایط شما غیر عادی است، انتظار رفتار عادی نرمه. همیشه این جمله به نظر من خیلی عمیق و سنگین ارسطو رو گفتم که میگه بی‌عدالتی تنها در این نیست که با موضوعها یا عوامل مساوی ما مختلف رفتار کنیم، بی‌عدالتی در اینم هست که با عوامل مختلف ما بخوایم مساوی رفتار کنیم. یعنی شما بگید یه دختر 18 ساله باید چنین یا چنان باشه، یا رابطهش باید با پدر و مادرش این گونه باشه، یا به هر حال این نوع زندگیش باید باشه. خب ما با یه همچین دختر 18 ساله‌ای روبرو نیستیم. اگر اون بیماری حتی بوردرلاینش باشه، شما باید بپذیرید با یه کسی کاملا غیر 18 ساله روبروید. حالا میخوای چیکار کنید؟ و کار سخت و مشکلی است و برخی از اوقات هم حتی آدمای آگاه نمیدونن چه کنن. بذارید یه جمله بگم، شاید کمی شما رو اذیت بکنه ولی مجبورم. من اگر یه فرد بوردرلاین بیاد سراغم، احتمالاً آخرین جلسه است که او رو میبینم، برای اینکه فکر نمیکنم توان اینو داشته باشم که با تمام بازیهاش و سیاه بازیهاش و حق بازیهاش بخوام پایین و بالا برم. یعنی این ظرفیت رو در خودم نمیبینم و غالب این آدم ها آخر کار یه دردسرهایی برای شما درست میکنن. به همین جاست که آخر کار تازه طلبکار میشن، تهمت میزنن، اتهام رو نشون میدن. خوشبختانه مراکز علمی و یا مراکز به هر حال دولتی خبر دارن که این آدم های بیمار هر گونه تهمتی رو اتهامی رو سرهم میکنن و خودشون رو در این گونه موارد قربانی میدونن و البته درد سرایی میتونن داشته باشن، ولی آخر کار خب معلومه بیمار بیماره، کسی که جهان رو یه جور دیگه میبینه، یه جور دیگه ارزیابی میکنه که نمیتونه قضاوت و نظرش درباره موضوعها واقع بینانه باشه. به همین دلیله که شما تو این موارد گیری تو گرفتار و باید شما و همسرتون و برادرش بپذیرید که همینقدر که بتونید درد و سرای او رو برای خودش و دیگران به حد اقل برسونید، این بیشترین کاریست که شما میتونید بکنید. فقط امید باید این باشه که بیماریش درست بشه، ولی کسی که دوتا پا شکسته، حالا هرچی شما کوشش کنید تو بخواید تو حتی او خودش هم بخواد، چجوری میتونه مثل آدم عادی راه بره؟ و بنابراین به عنوان یه بیمار نگاهش کنید. حتی این جمله رو بگم، فرض رو بر این بگیرید که فرزند شما یه بیماری قلبی داشت یا یه بیماری به هر حال جهاز هاضمه داشت و این بیماری سخت و سنگین و شدید بود، خب چه میکردید؟ شما که نمیتونستید فقط به دنبال این باشید که تو چنین بکن یا خوب بشو. این موضوع برخی از اوقات حتی خیلی عمیق‌تر و سنگین‌تر از اون بیماری هاست. متاسفانه ما چون مسائل روانی رو فکر کنیم انتخاب فرده، ولی اینکه ظاهراً یا آزادی در انتخاب کلامش یا بعضی وقت رفتارش می‌بینیم، فکر کنیم یه همچین توانایی هم در جهت مثل اینکه من بخوام جلوی تنفسمو بگیرم یا ضربان قلبمو بگیرم هم داریم، نداریم. یعنی شما باید بدونید متاسفانه دایره عمل و اقدامتون بسیار بسیار محدوده. فقط باید امیدوار باشید به کمک حرفه‌ای و روانپزشکی و روانشناسی و بعدم همکاری خودش، توانایی های هوشی و عقلی خودش که او رو از این حال پریشانش بیرون بیاره، تا اینکه او رو به عنوان یک کسی که داره خلاف میکنه و شما رو اذیت میکنه و کار بد و زشت میکنه بهش نگاه کنید و حالا برخی از اوقات حتی مستوجب تنبیه و تحقیرش هم بدونید. اونا اصلا کار نمیکنه، منصفانه هم نیست. یعنی من همطور که به یه بیمار قلبی یا هر بیماری دیگه ای نگاه میکنم، به این افرادم اینجوری نگاه میکنم. دایره عمل اونا رو هم میفهمم که مثل این است که من از شما بخوام حالا چون خیلی مهمه شما مثلا 3 متر به هوا بپرید. خب میدونم من شما همچی کاری نمیتونیم بکنیم، همچین چیزی در خصوص انسان به یک اعتبار وجود نداره. اینه که نیاید دنبال این که حالا زنگ زده میاد یا نمیاد و بخواید خودتون رو در وضعیت عادی و معمولی قرار بدید. البته کار سختی است، متاسفانه متوجه هستم.
بعد مسئله بعدی من دکتر اینه که ما اینجا خودمون خیلی گشتیم پیدا کردیم، مثلا به روانشناسایی که معرفی کردن، بعد مثلا یکی دو جلسه خودمون رفتیم باشون صحبت کردیم، مطمئنن من احساس میکنم که توان اینو ندارن که با این برخورد کنن. یکی از مشکلات اصلی ما اینه که ما هنوز کسی رو نتونستیم پیدا کنیم که اینقدر توان داشته باشه. آخرین نفرشون یه کتاب به این داده که برو اینو بخون. من کتاب خوندم، تمامش سود و ساینسه، یعنی طبق اون سمیناری که داشتیم که من گوش دادم اصلا کل کتاب سود و ساینسه.
اون که خب شما گرفتار یه آدمی شدید که نظام باورها و اعتقادات رو داره، نه نظام عقلی و علمی و واقعی. خب اون که خیلی خیلی بده. اون که اگر چنین هست، ببینید یعنی مسیر انتخابتون درست نیست. من بودم توی همچی کارهایی، بهترین کار واقعا رفتن سراغ استادان دانشگاه است و اونجا کسانی که متخصص هستن، از اون طریق شاید بتونید فرد مناسب رو پیدا کنید و امیدوارم پیدا کنید، چون بدون اون واقعا درست مثل اینه که اگر من شما دست و پامو شکسته باشه یه متخصص ارتوپد یا استخوان و یا به هر حال یه پزشک نباشه چه میشه کرد؟ یعنی همون کارهای قدیمی، اونم تازه کارهای قدیمی هم خودش ممکنه در یه زمینه‌ای یه دانش باشه، الان یه ذره موضوع رو پیچیده‌تر کنم هیچی، میدونید. بنابراین دنبال فرد مناسب بگید، امیدوارم اونو پیدا کنید. اگر اونو پیدا کنید امیدی هست، و بعد امید بیشتر من این است که همین باشه، چون همچنان بوردرلاین رو میشه معالجه کرد، بوردرلاین رو میشه اداره کرد. امیدوارم چیزای دیگه بیرون نزنه و گرفتاری‌های بیشتر و بدتری پیدا نشه. به هر حال آرزوی من این است که یه راهی بتونید پیدا کنید و این مشکل رو بتونید پشت سر بذارید.
بله، خیلی ممنون،
تمنا میکنم. به هر حال متاسف از آنچه شنیدم برای شما و خانوادتون.
من یعنی هیچ کاری نیست که بجز این چیزایی که گفتید ما خودمون تو خونه انجام بدیم.
نه
بعد بیش از اون دکتر هست
فقط و فقط، واقعا دکتر هست و بعدن با توجه به شرایطی که دخترتون داره و دکتر به شما میگه مثلا در این گونه موارد سفت و سخت بایستید یا این مورد رها کنید یا ازش بخواید که اگر این کار کرد، اون میتونه یه توصیه‌ای بعد از مثلا 10 جلسه به شما داشته باشه، قبل از اونش نه، چون بسیار از اوقات اون کاری که میکنین به جایی که مفید واقع بشه میتونه مضر واقع بشه. بیماری‌های از این قبیل دقیقا مثل فرض بفرمایید جراحی قلب بازه، صدها اصل باید رعایت بشه ولی یه دونه اشتباه میتونه مسئله آفرین باشه و در این گونه موارد اون تکه کار اساسی علمی و حرفه‌ایشه. مسائل دور و برش، حالا بریم سر بهش بزنیم، احوالشو بپرسیم، اتاق شلوغ باشه یا نباشه، اونا تأثیرات بسیار جزئی داره، ولی موضوع اصلی و اساسی کاریست که باید در اونجا صورت بگیره و این کار به کمکی روانشناس و روانپزشک یا کسی که واقعا هر دو رو بتونه داشته باشه. محیط دانشگاهی هنوز دوستانی که تخصص چون تو این زمینه هاست رو میتونید پیدا کنید و امیدوارم بتونن کمکتون کنن. برای خوش آشناباتون صحبت.
بعد از پیدا کردنش دکتر، ما اگه مرزای دیگه داشتیم اجازه دارم شما زنگ بزنم.
تمنا میکنم، خواهش میکنم.
ممنون از ازتون دکتر.
تمنا میکنم.
خداحافظ.
خواهش میکنم. شنگار اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر می رسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بودند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن 2 تایید نامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیابتی، جراحی‌های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه‌های درمان به حساب گرفته می‌شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدن و هدف من رسوندن شما به آرزوتون.
مطب ها در بیورلی هیلز، ریورساید، دایموند بار و به تازگی در برنک. 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
قصد جان است طمع در لب جانان کردن، تو مرا بین که در این کار به جان می کوشم. دکتر هیراد دادگستر، دکتر آثاری دادگستر، صدمات ناشی از تصادفات، زمین خوردگی و دعاوی کارمندی.
I'm Hirad Dadgostar. If you're injured in an accident or fall, call us. Nobody can tell you that you don't have a case but the court, and you need an attorney who can enter the courtroom with confidence. I've served as a judicial law clerk at the federal court. I know the law and I know the system. At Dadgostar Law, we can and do litigate our cases to maximize your recovery.
آزاده دادگستر هستم. زندگی خصوصی شما بسیار مهم است. هیچ گونه صحبت یا عکس از تصادف، صدمه بدنی، کار و نحوه زندگی خود در فیسبوک نگذارید. در درگیری‌های مهم حقوقی، فیسبوک خود را بسیار خصوصی و بهتر است دی‌اکتیویت نمایید.
دادگستر لاو LLP 1-800-322-3424.
دلت میخواد یه مهمونی بدیم که با بقیه مهمونی‌ها فرق داشته باشه و همه رو سورپرایز کنه؟
آخ گفتی، خیلی دلم میخواد. حوصله‌ام از مهمونی‌های تکراری سر رفته.
پس بیا با glowsource.com مهمونیمونو نورانی کنیم.
کجا؟
glowsource.com یک وبسایت مخصوص مهمونیه که انواع وسایل و ظرفاشون شب‌تابن.
شب‌تاب؟
آره دیگه، یعنی در تاریکی میدرخشن. خیلی باحالن. بیا وبسایتشو نشونت بدم. اینها ببین، انواع وسایل مهمونی با رنگ‌های شاد و متنوع که تو تاریکی میدرخشن و رنگاشون تغییر میکنه.
واو، چه رنگای قشنگی. همه چی دارن.
از همه بهتر اینه که با حداقل خرید، هر پیامی که دلت بخواد به رایگان روی تمام گلاس‌های شامپاین، لیوان‌های آبجو و فنجون می‌نویسن.
چه عالی.
سالگرد ازدواج، بر میتوه، جشن تولد و یا هر مهمونی دیگر با glowsource.com به یاد ماندنی ترین ضیافت سال خواهد شد.
KIRN Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سه شنبه فردا شب 22 می در اولمپیک کلکشن کنفرانس عشق چیست و عاشق کیست رو به مدت 4 هفته از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهم داشت. کنفرانس خوشبختی چیست و خوشبختی است از 4 شنبه 23 می در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر شروع خواهد شد و 4 هفته طول خواهد کشید. ورودی این دو کنفرانس 12 ساعته $50. همچنین کنفرانس کودک درون از 5 شنبه 24 می در گلندل از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر آغاز شده، 24 ساعت ادامه خواهد داشت با 5 تجربه هیپنوتیزم و 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی واقع در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی. و همچنین این شنبه من در مونترال خواهم بود، دو کنفرانس از ساعت 11 تا 3 و 5 تا 9 بعد از ظهر در کانکوردیا یونیورسیتی خواهم داشت که کارت ورودی رو میتونید از تپش دیجیتال دریافت کنید و یا به محل کنفرانس بیاید به دانشگاه و یا روز یک شنبه 27 می در تورنتو کانادا هستم، دو کنفرانس از ساعت 11 تا 3 و 5 تا 9 بعد از ظهر در شرایتونی که واقع در هایوی 7 هست خواهم داشت. کارت ورودی رو از رادیو صدا ایران و کتاب فروشی پگاه از قبل میتونید دریافت بفرمایید. همچنین 2 سفر در پیش داریم. یکی سفری است به اروپا که از روز جمعه 29 جون آغاز شده و تا روز جمعه 6 جولای ادامه پیدا میکنه. این کشتی سولد اوت شده بود ولی مثل اینکه به یک بار چند کابین پیدا شده، ولی برای یکی 2-3 روز آینده. اگر زودتر اقدام بفرمایید. زمینان کابینایی است که مثل اینکه 4 نفر است، چون بچهای زیر 12 سال فکر کنم با $50 برای 7 شب و 7 روز و زیر 18 سال با $150 میتونن در این کروز شرکت کنند، ولی تعداد محدوده. من این نکته رو باز عرض کنم، چند کابینی رو امروز آزاد کردند. اگر مایل هستید میتونید ظرف همین امروز تماس بگیرید. ضمناً 7 شب و 7 روز است که از تونس دیدن میکنیم، از ایتالیا، از فرانسه و البته از اسپانیا آغاز خواهیم کرد، از بارسلونا از روز جمعه 29 جون تا جمعه 6 جولای. از این سفر 7 شب و 7 روزه ما همچنان به آلاسکا از ونکوور کانادا از جمعه 20 جولای تا جمعه 27 جولای برپاست. اگر مایلی در این سفرها با ما باشید و از برنامه‌های فارسی ایرانی بهره بگیرید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
من از ایران تماس میگیرم.
بفرمایید.
یه سری مشکلات روحی روانی دارم، خواستم در رابطهشون با شما صحبت.
شما چند سالتون عزیز؟
من 31 سالم.
و چی خوندید و چه میکنید؟
من رشته صنایع خوندم، سربازیم رفتم، الان حدوداً 3.5 سالمه که بیکارم. تو این 3.5 سال زبان خوندم یه مقدار. همین.
اون وقت چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه برادر بزرگتر از خودم دارم.
چند سالش؟
دو تا خواهر کوچکتر. برادرم 33 سالشه، خواهرام هم یکیشون 29 یکیشون هم 21.
وقت شما با کی زندگی میکنی؟
من الان در حال حاضر با پدر مادرم.
خب اون وقت چه خبر است از این؟ اون ماجرای بیکاری اونم تو سن و سالی که شما دارید بعد از خوندن درس یه فاجعه است. اون این برخی از اون مواردی است که ممکنه به نظر عادی بیاد برای افراد، ولی واقعیت مسئله این است که مثل اینکه همه حباب ها ترکیده و همه آرزوها یه جوری برباد رفته. چه خبر است؟ برای چی لطفی تلفن کردید؟
آقای هلاکویی، من یه زمانایی میدونستم مثلا در گذشته که از افسردگی رنج میبردم، بعد الان به تدریج احساس میکنم اصلا تو فلسفه زندگیم به مشکل برخورد، یعنی بی انگیزم، بی حوصلم، اعتماد به نفسم کم شده، هدف خاصی ندارم، بعد اصلا احساس میکنم که این فلسفه زندگی من که اصلا تغییر نمیدونم بر چه اساسی قرار داره، خیلی بالاتر از اون افسردگی داره منو رنج میده. نمیدونم کدوما بر اون یکی مقدمه، نمیدونم.
نه، هر دوتا رابطه علت و معلول دارن عزیز. یعنی واقعا این احساس بیهودگی و پوچی و به هم ریختگی که میشه فهمید، برای که وقتی آدم خونش خراب میشه میتونه آدم فکر کنه که آسمان داره پایین میاد، و دوم خود افسردگی زمینه فراهم میکنه برای که آینده و جهان رو تیره و تار کنه. بنابراین دوتا تأثیر متقابل متعاکس دارن، این روی اون و اونم روی اون اثر میذاره. حالا اون مسئلهش نیست. شما بذارید بریم علائمی که اشاره کردید و شرایط دارید میشه فهمید. مسئله فلسفه و جهان بینیتون رو چگونه اگه دلتون میخواد میتونید توصیف کنید اگر میخواید؟
بله حتما. من اصلا اصولا آدم مذهبی نیستم، مثلا از اون قشرم نیستم به زندگی بعد از مرگ عقیده ای داشته باشم، بعد ولی به اخلاق خیلی عقیده دارم و یه آدم ایدئالیستی هم هست.
مقصود از ایدئالیست
اینم یه
مقصود از ایدئالیست چی عزیز؟
یعنی آرمانگرام، یعنی مثلا حتی یه حالتهای وسواسی هم دارم، یعنی دوست دارم همه چیز، البته الان نسبت به قبل کمتر، دوست دارم همه چی مرتب و منظم باشه. گاهی اوقات احساس میکنم بر طبق همین اینکه یه حالتهای وسواسی دارم میتونم مدیر، شاید میتونم مثلا مدیریت کنم، یه مثلا میتونم مدیر خوبی باشم. نمیدونم اصلا در این که من چه هدف و چه آرزویی دارم برای آینده‌ام، گاهی اوقات یه تلنگری میخوره تو ذهنم که بله دوست دارم مثلا نمیدونم ازدواج کنم، یه کار خوب، بچه، ولی خیلی گذراه، میاد و سریع هست میشه.
خواه عزیز، برخی از اوقات دو تا دلیل دارم. یه دلیل این است که واقعا کوشش‌های شکست خورده ما یا شکست‌های مکرر ما و یا بسته بودن درها و همه دریچه ها برای نگاه کردن به دنیا یا بیرون آمدن از اون شرایط بدی که داریم، وقتی بسته است و ما هم خسته، خب میشه خیلی زود این فکرها بیاد و به دلیل یه مقدار حتی واقع بینی فکر کنیم که بی خود خودمون رو به حریم تخیل و تصور نکشونیم. اما یه زمانی هست که ما خودمون رو توی جعبه هست مثلا حبس کردیم و معتقدیم اگر این کار نشه یا اون کار نشه دیگه هیچ کاری نمیشه. یعنی من البته ماجرای این که کار برای شما نیست رو میفهمم، یه دفعه دیگه هم میگم که کسی نگه اینو متوجه نیستم، میفهمم. ولی آیا شما فکر میکنید با توجه به احتیاجی که هم به کار دارید برای اینکه زندگیتون جهت و هدف و معنی پیدا کنه، هم احتیاج به درآمدش دارید برای که بتونید بهتر و راحت‌تر زندگی کنید، حتی برخی از اوقات برای که خوب زندگی کنید، برای که الان زندگی بدی دارید، آیا واقعا هیچ راهی برای کاری غیر از اون کاری که براش خوندید یا به دنبالش هستید وجود نداره؟
چرا آقای دکتر، مثلا جایی که زبان میخونم اینا یه سری مدرس میخوان، بعد من فکر میکنم بتونم زبان تدریس کنم. من در این با این قضیه مشکل دارم که من همه اینا رو انجام بدم چی میشه آخر؟ اصلا
هیچ، اینا
چرا باید انجام؟
نصب کنید شما من بگید اگر شما بگید در چون اینجا باهاتون بحث دارم، شما من بگید که اون آدمی که در ذهن شما موفق موفقه خوشحال خوشبخته آخرش چی میشه؟ تازه شما که خودتون گفتید با اون دنیا باور نداره، هیچی، مریض میشه میمیره میره، به آخرش چی کار دارید؟ ببینید اینجاست که تضاد داره، آخرش هیچی. شما اگر شما من بگید آخرش چون هیچه پس حال همه چیز هیچه، میتونم با شما یه بحث دیگه بکنم، ولی خب اون موقع دیگه شما درباره محتوای جهان با من نمیتونید صحبت کنید، چون ما بینه چستیم که آخرش هیچه، الان هم هیچه، بنابراین دلیل نره که از رنجی هم رنج ببریم، برای اینکه وقتی همه هیچه هیچه. ببینید نرید سراغ این که آخرش چی، آخرش چی، بلوه هیچ کس به شما نگفته که شما تا آخر عمرتون این کارو بکنید، برای که به هر حال درهای دیگری میتونه در یه جامعه باز بشه، یا شما برای خودتون رو باز کنید، یا حتی این در رو خودتون اختراع کنید یا اکتشاف کنید.
آقای هلاکویی ببینید من چیزی ندارم، من یه چند جلسه با دکتر روانشناس صحبت میکردم، ایشون به من میگفتن که یه توانایی های زیادی داری، من خودم هم میدونم یه توانایی های دارم، ولی نمیدونم اون ببینید اون انگیزه کافی برای شروع رو ندارم.
نه ببینید عزیز، سب کنید ببین این داستان، چون یه تغییر پیدا شد توی موضعتون، اونو میفهمم. ما انگیزه از کجا میاد و هدف از کجا میاد؟ از یک جا، از احتیاج. یعنی احتیاجات ماست که چون اگر برآوردش کنیم لذت بخش، اگر انجامش ندیم و توجهی بهش نکنیم دردآوره، در انسان انگیزه به وجود بیاره، موتیویشن، یعنی من رو به حرکت وامی داره. درست پس که من بدونم پاشم برم دم یخچال میتونم چیزی بخورم، همجا بشنم گرسنه هستم و رنج میبرم، پس انگیزه به وجود میاره. وقتی هم که غذا تو یخچاله برای من هدف رو هم مشخص کنم، بنابراین از نظر علمی اون چیزی که انگیزه و هدف رو مشخص میکنه احتیاج. حالا چند تا اشکال اینجا وجود داره. اولا بسیاری از ما توانایی تشخیص احتیاجات اون نداریم، چه فیزیکی چه روانی چشمه. دومی که بسیار از اوقات این احتیاجات ما رو مثلا خانواده یه جوری فراهم کردن، یا ما با یه ذهنیتی که داریم به یک کمی قناعت کردیم و فکر میکنیم اینجوری راحت تریم، بنابراین من تو خونه بشینم بالاخره پدرم یه پولی داره یا پولی در میاره، یا یه غذایی درست میشه، تو خونم نشستم تلویزیونم تماشا میکنم، غذامم میخورم، جو افتادم. بنابراین برخی از اوقات من اصلا دایره احتیاجات رو بستم و راه حل رفع اون احتیاجات هم که احتیاجات اساسی است که دردآور و رنج‌آور هست رو به کسای دیگه واگذار کردم، یا سیستم خانوادگی من همچین امکاناتی رو برای من فراهم میکنه. بنابراین موضوع میتونه ولی چیزای دیگه که وارد بحثش نمیخوام بشم، بنابراین شما مسئلهتون مسئله اون احتیاجه که در شما نیومده بگه که یک تو یه نیازهای فیزیکی داری و چه خوبه که اینو داشته باشی، غذای بهتری داشته باشی، یا خوشمزه تری، یا سالم تری، هرچی، یا لباس بهتری، یا اوقات فراغت بیشتری، یا دوستانی، و این یه طرف. دوم بیاد به شما بگه تو نیازهای روانی داری، این ارتباطت با دیگران، رابطه لذت بخش و شادی آفرین و ضمناً در حال رشد و تکامل موضوع توه، و سوم تو باید یه جایگاه و پایگاه و موقعیت اجتماعی داشته باشی، پس پاشو به راه بیا، پاشو درس بخون، پاشو این کارو بکن، پاشو اون کارو بکن. چون روزی که ما این نیازهای فیزیکی روانی و اجتماعی رو برای خودمون در صحنه ذهنمون نمیاریم، بهش توجه نمی کنیم، مهمه که هست، مهمترش نمی کنیم، جایگاه اول و دوم برش قائل نیستیم، میام میشنیم یه بحثی میکنیم مثل مطلبی که شما فرمودید که آخرش چی، خب همه رو به هم زدیم. یعنی میدونید مثل اینی که منم به شما بگم که اصلا فرض بفرمایید محبت چیه، مقدار ارتعاشیست که یک کسی میده به هوا، بعد میگه مثلا منو دوست داره. خب اگه بخواید اینجوری نگاش بکنید، یا قضا چی، هیچی، یه چیزی میده یه تیکه کوچکی در دهان رو تحریک میکنه و به نظر شیرین میاد، یعنی چی؟ چون بحثای از این قبیل نشون دهنده بازی و بهانه های ماست. شما درست لغت ایدئال و آرمان اینا رو، حالا کاری ندارم که از نظر من متفاوتن، با هم مخلوط کردید، ولی اینا فقط این مفاهیم ذهنی مبهمن که به شما جهت و هدف نمیده. مهمش این است که من و شما بگیم ما به عنوان یه موجود، به عنوان یه واقعیت علمی نیازهایی داریم و باید این نیازها رو برآورده کرد. چرا؟ برای که دردش آزاردهنده است، در حالی که رفتن به دنبال ارضایش گرچه ممکنه دردآور باشه، ای بسا یه دهم و یه صدمون درد رو نداره. پس صلاح من این است که به جایی که رنج ده ببرم، درد یک ببرم یا رنج یک رو ببرم ولی نیازهامو بتونم برآورده کنم. و اونجاست که یه ذره واقع بینی نگاه میکنم. ولی اگر شما اومدید به قول خودتون اون جهان بینی فلسفیتون رو که پایه نگاهتون به دنیا میتونه قرار بگیره، ولی بعدن باید از صحنه بره بیرون، چون من نمیتونم هر وقت هر کاری میکنم بگم بعدش چی، حالا اصلا فایدهش چیه، اونایی که انجام دادن در گذشته همی که مردن، منم که اگر این کار رو دارم میکنم یه روزی نخواهم بود. چون میشه همیشه اونا رو ورد تو صحنه و گرفتاری به وجود آورد. خیلی از اوقات هم بازی ذهنه، خیلی از اوقات هم سیاه بازی خود ماست. یعنی بعضی از اوقات اینا واقعا وارد سیستم ذهنی و فکری من و شما میشن، اما بسیاری از اوقات هم این اتفاقی که داره میفته، من از این طریق یاد گرفتم که همه رو سر کار بذارم، از جمله خودم رو. نه اینکه بگم قصد و نیت بدی دارم، ولی به گونه جهان رو به خودم ارائه میدم تا آخر کار بگیرم میشنم. مثل که من به شما بگم شما تا 5 دقیقه دیگه بیاد رادیو، خب شما که تو ایرانید تا 5 ساعت دیگه هم نمیتونید بیاد بیرون. یعنی با غیر ممکنها خودتون رو برخورد ندید و در نتیجه موضوع رو باید تفکیک کرد. چون خیلی از وقت گرفتاری های ما از ریختن موضوع رو همه، بعدم گمی و گیجی از اونجا پیدا میشه. وقتی من چیزهای مختلف و متفاوت رو روی هم میریزم و مشکلاتی از این قبیل رو به وجود میارم.
آقای هلاکویی ببینید الان به نظر شما من افسردگی دارم، درست؟
علائمشو نشون میدید. آره عزیز،
خب اگر من تلاش کنم برای رفع افسردگی، اون وقت این توانایی رو پیدا میکنم که احتیاجاتم رو بهتر تشخیص بدم؟
بدون تردید. ببینید اصلا ماجرای افسردگی یعنی یه بازی ذهن که انرژی رو هدر میده و تضادهای درونی درست میکنه و به جای اینکه فرض کنید دو تا اتومبیل برن دنبال کارشون روبروی هم میستن، چون زورشون مساویست، همینجوری گاز میدن تا بنزینشون تموم بشه، چون به هم چسبیدن، احتمالاً جز احتمال خطر چیز دیگه رو برای خودشون به وجود نمیارن. بعدم تموم میشن میرن، بنزینشون تموم میشه میستن. و دقیقاً این مثالی که میفرمایید اصولاً مشخصه افسردگی اینه که مغز نگاه میکنه به نه‌ها، به نبودن‌ها، به عدم‌ها، به بی‌فایده، بی ارزش بودن‌ها، سراغ لذت نمیره، سراغ شور و شوق و هیجان و شادی نمیره. و چون سراغ شور و شوق و شادی و هیجان نمیره، به دنبال اون علتی که اسمش نیازه که برآوردن اون شور و شوق و لذت رو به وجود میاره رو نمیتونه اصلا حس کنه. برای این شما من بگید که من مشکلم چیه، میگم حتما افسردگی. به من بگید این افسردگی نتیجه عوامل مختلفه، میگم بله، از جمله نظام تفکر و تعقل و اندیشه شماست که اگر اونا درست باشه کارش درست. ببین عزیز، من رسیدم به آگهی هام و ضمناً خلاصه اخبار. اگر میتونی بمونی رو چند دقیقه رو خط و دلت بخواد با هم صحبت کنیم، اگر نه خداحافظی، هر جور میل شماست.
من میتونم بمونم چون چند سال دیگه دارم.
خواهش میکنم. چنگ رجمن بعد از چند پیام و اخبار با ما باش.
دکتر مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، افسر پیشین پلیس لس آنجلس، وکیل امور جنایی با بیش از 12 سال سابقه دفاع جنایی، در دفاتر حقوقی دکتر مایکل پیمان کید به پرونده‌های مربوط به کلیه امور جنایی و جنحه، کلیه دعاوی حقوقی رسیدگی می‌شود. دفاتر حقوقی دکتر مایکل پیمان کید در برنتوود 310-481-9949 310-481-9949 و وبسایت kidlaw.com.
شرکت تل فور تاک با افتخار تقدیم می کند. $5 هدیه برای مکالمه تلفنی رایگان. با ما تماس بگیرید و هدیه خود را دریافت کنید. برای مکالمه با کیفیت بسیار بالا همراه با نرخ مناسب، تل فور تاک را انتخاب کنید. با ایران، اروپا و یا هر نقطه دنیا آسان و ارزان تماس بگیرید. tell4talk.com tell4talk.com 888-838-8181 tell4talk.com.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد.
پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند خامس، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایروین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com
یک شنبه سوم جون،
بزرگترین جشن بهاره ایرانیان،
لس آنجلس خیابان وست‌وود،
از 10 صبح
تا 5 بعد از ظهر
موزیک،
رقص، شادی،
باز هم لس آنجلس،
شهر ایرانیان گلباران می شود. خیابان وست‌وود، پرشن اسکوئر.
تلفن اطلاعات
08 ایرانیان.
یک شنبه سوم جون
همراه با پخش زنده از رادیو ایران 670 AM KIRN.
The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA is a pioneer in the research and treatment of childhood cancers. The division has a long history of success in bringing hope to patients through programs like the Bone Marrow Transplant Unit and continuous operations since 1973 and one of the first in the nation. At Matil Children's Hospital UCLA, we're finding new ways to increase cancer survival rates and decrease complications by offering state-of-the-art therapies, and we offer a comprehensive clinical devoted to improving the lives of childhood cancer survivors to help our young patients thrive into adulthood. Matil Children's Hospital UCLA is a vital part of Ronald Reagan UCLA Medical Center, which carries on the tradition of UCLA Medical Center, ranked best in the West for the 22 years that U.S. News and World Report has conducted its survey of America's hospitals. The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام مجدد به شنوندگان عزیز، توجه شما را به گزیده ای از خبرهای این ساعت جلب می کنم. بعد از ظهر روز گذشته در زندان میسیسیپی در ادمز کاونتی، درگیری میان اعضای یک باند و یا بین اعضای جناح‌های رقیب زندانی در محوطه زندان آغاز شد و این درگیری به سرعت خارج از کنترل شده و در میان زندانیان گسترش یافت. در جریان این شورش و درگیری، یکی از گاردهای زندان از ناحیه سر مضروب شد که مدتی بعد به علت شدت ضربه وارد شده این مأمور امنیتی زندان جان سپرد. گزارش‌ها حاکی‌است بعضی از زندانیان رخت خواب‌های خود را آتش زده و به این ترتیب در بخشی از محوطه این زندان آتش توزی ایجاد شد. برخی دیگر نیز از هر وسیله‌ای به عنوان سلاح در مبارزه خود استفاده می‌کردند. این رویداد تا ساعت 11:30 شب گذشته ادامه داشت و در ساعت 3:30 صبح امروز مسئولین موفق به کنترل اوضاع شده و در حدود 2500 زندانی شورشی را در سلول‌های خود قرار دادند. هنوز دلیل اصلی آغاز درگیری ها و شورش زندانیان مشخص نشده و بررسی در این زمینه ادامه دارد. در جریان این حادثه حدود 10 تن از کارکنان و کارگران تأسیسات این زندان به شدت مجروح شدند که برای درمان به بیمارستان منتقل شدند. در حدود 16 نفر از کارکنان زندان نیز در مرکز پزشکی دانشگاه جکسن تحت درمان قرار گرفته و از بیمارستان مرخص شدند. 4 تن از زندانیان نیز با آسیب‌هایی که به آنها وارد شده در حال حاضر در بیمارستان تحت درمان قرار دارند. بارش باران‌های سنگین و جاری شدن سیل در بخش‌هایی از شمال افغانستان خسارات سنگینی را بر جای گذاشت. مقامات افغان روز گذشته اعلام کردند که در پی جاری شدن سیل در شمال این کشور دست کم 20 نفر کشته و 30 تن دیگر ناپدید شدند. در حدود 2 هفته پیش نیز در مناطق شمالی این کشور جاری شدن سیل به مرگ حدود 30 تن از ساکنان این مناطق انجامید. مقامات واتیکان خواهان پیگرد قانونی افرادی شدند که در افشا و انتشار مدارک و اطلاعات خصوصی پاپ بندیکت رهبر کاتولیک‌های جهان دست داشتند. بیانیه واتیکان پس از آن صادر شد که یک روزنامه نگار ایتالیایی در کتابی که به تازگی منتشر کرده است از مفاد نامه‌ها و یادداشت‌هایی که بین پاپ بندیکت و منشی خصوصی او رد و بدل شده بود نقل قول کرد. واتیکان اعلام کرد که نشر این اطلاعات ناقض حریم خصوصی پاپ بندیکت بوده است. رسانه‌های ایتالیا با انتشار مدارکی که در اختیارشان قرار گرفته مدعی وجود فساد و جنگ قدرت در داخل واتیکان شدند. به گزارش منابع هواشناسی در لس آنجلس هم اکنون حرارت هوا از مرکز شهر تا منطقه ولی بین 71 تا 91 درجه فارنهایت است. شنوندگان عزیز، این بود گزیده خبرهای این ساعت. به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر
جان،
من یه سوالی از شما، البته چند تا سوال کوتاه دارم. ببینید، شما به من گفتین که ما نمیتونیم هیچ کدومو بگیم که کدوم ارجحیت دارن بر اون دیگری، یعنی فلسفه زندگی و یا افسردگی.
نه، من حرفم اینه که دو تا تاثیر متقابل رو هم دارن عزیز، یعنی این موجب اون میشه، اون موجب وقتی هر کدومش غلطه خرابی دیگری رو به وجود میاره.
بله متوجه، منم منظورم همینه. حالا میخوام بدونم، من واقعیتش الان به حدی ذهنم خسته است، روی فلسفه زندگی رو من کنار بذارم.
سب کن داستان ذهنم خسته یعنی چی عزیز؟
واقعیتش به خوبی نمیتونم فکر کنم.
خب اصلا فکر نکن، اگر من و تو مست باشیم پشت فرمون میشینیم. بنابراین ببین، یکی از اونها نفی همین افکاره، و برای این که این افکار رو نفی کنی، بهترین کار اینه که درگیر رفتار بشی، و بهترین کار این است که بری یه جایی که باید یه کاری بکنی و نمیتونی به ذهن و فکر خودت بپردازی. حتی میتونی بری توی مدرسه یا یک کلاس کودکستان بگی من میخوام رایگان بیام اینجا با بچه ها باشم و بچه ها بازی کنم، که به خاطر حرفایی که اونا به تو میزنن و درگیری که با تو پیدا میکنن اصلا به اجازه نمیدن فکر کنی. نمیخوام بگم مثلا کار عجیب، قصد من این است که چون ببین عزیز، ما یه قاعده بیشتر نداریم. زندگی رو باید اینقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمون. غیر از این باشه گرفتاری. پس بنابراین اگر فکر میکنی که خسته ای از فکر، اصلا فکر نکن. برای ببین عزیز، شما دنبال چیزهایی میگردید که هیچ کس براش یا پاسخی نداره، یا پاسخ بیشتر از همه طرح درست سوال بوده، و بسیاری از آدمایی که این راه رو رفتن یا کسانی که در این زمینه اندیشتن، اون رو به عنوان یک نوع بازی فکری میدونن. یعنی درست مثل بسکتبال و فوتبال که قرار داده، میریم اونجا، یه توانایی هم داریم، یه ده ندارن، میشتن کنار تماشا میکنن، یه ده تا تماشاش هم دوست ندارن. برای اینا موضوعی نیست که بر مبنای اون چیزی که در تحلیل‌های درد و لذت هست رو برای بیشتر مردم موجب بشه. پس بنابراین اصلا چه ضرورت داره دربارش؟ و اون نگاه کردن به اون چرایی ها و یا نهایت ها فقط یه مقدار میتونه در شرایطی که شما دارید، مثل زخمی که آدم داره و روش شکر و نمک بپاشه، که حالا شکرش اشکال نره ولی نمکش در آورد میشه.
حالا من با حرفای شما موافقم. من سوالم اینه که آیا من صرفا اگر رو افسردگی، یعنی رفع افسردگیم تمرکز کنم، آیا در به صورت موازی جهان بینی من بهتر میشه؟
100%.
سوالم همین. بعد یه سوال دیگه، آقای دکتر، من چند وقت پیش با یه پزشک روانشناس، روان پزشک، ایشون به من دارو دادن و گفتن که یه کتابم به معرفی کردن، گفتن اینو بخون به مدت یک ماه و دوباره بیا که با هم صحبت کنیم. نظر شما چی؟ آیا من همون روند رو ادامه بدم؟
اولا بدون تردید داروتونه که باید بخورید، دوم که کتابتونم باید بخونید، ولی سومیش رو به شما یا نگفتن یا به هر حال با توجه به شرایط ندیدن، و اون این هست که شما باید کار روان درمانیتون همین گفتگویی که با من دارید هم انجام بدید. چون میدونید مطالعات نشون میده عزیز که افسردگی با دارو درمانی تنها کاملا معالجه نمیشه. من تو سیدی هم آوردم. من حتی به توصیه میکنم سیدی استراب و افسردگی و خشم و عصبانیت که تو ایران هست رو حتما بشنو یا ویدیوشو ببین. علتش هم این است که اونجا یه حداقل هایی که لازم هست رو من اونجا آوردم و به نظر من برای کسی مثل شما با مخصوصا کنجکاوی علمی و توانایی هوشی که داره میتونه بسیار مفید واقع بشه که حداقل بدونیم موضوع و مسئله چیه، پرسش تو چیه، به دنبال چه جوابی میگردی و جواب وقتی گرفتی به درستی باش برخورد کنی. من با دوتا اقدامی که روان پزشکتون گفتن کاملا موافقم، ولی سومی رو میخوام که با یه کسی که آگاهی حتی از هر جایی که دلتون خواد، از مباحث فلسفی و ذهنیتون گرفته تا موضوعی فیزیکی و مادی و محسوس و ملموس گرفته، همه باید با یه کسی صحبت کنید.
بعد آقای دکتر یه سوال دیگه هم دارم. آیا من اگر اجبار مجبور کردن خود به کاری یه زمانی به میل ارادی تبدیل میشه؟
بسیار از اوقات انسان بنده عادت عزیز. اینا بعد از یه مدتی آنچنان در سیستم جا میافتن که صورت اتوماتیک شما انجامش میدید. به همین جهت است که خیلی ها معتقدن اصلا کار پرورش و تعلیم تربیت ایجاد عادات مطلوب در فرده. یعنی روزی که شما در یک سی عادت مطلوب رو به وجود میارید، او رو برای همیشه به راه انداختید. درست مثل این که من و شما رو کمک اون کردن را بریم، اولش هم میترسیدیم، زمینم خوردیم، ای بسا زخمم شدیم، ولی بالاخره راه رفتن یاد گرفتیم. نه، انسان چون بنده عادته، هیچ چیزی به اندازه عادت من و شما رو در مسیر زندگی نمیبره. در حقیقت دستگاه اتوماتیک وجود ما، چون ما تمام مدت که نمیتونیم همه این موضوع رو ارزیابی کنیم، ما بعد از این مدتی که موضوعی رو ارزیابی کردیم و پذیرفتیم، میذاریم تو قسمت اتوماتیک، میگیم خب تو ارزیابی، بعد هر وقت این شاسی رو فشار دارم تو برو. این هم کاریه که شما تو رانندگی میکنید. شما رانندگی رو با یه توجه یاد گرفتید، به طوری که انقدر نگران این رانندگی بودید که ای بسا من و شما ممکن بود بلرزیم، ولی بعد از اون الان رانندگی میکنین ای بسا 20 دقیقه اگر حواستون اینور اونور باشه اصلا نمیدونین رانندگی میکنین، مگر اینکه موضوعی شما رو متوجه رانندگیتون کنه. خب برای دستگاه‌های بدن در کار اتوماتیک خودشو میکنه. شما وقتی شروع می‌کنید مطلبی رو نوشتن، یه زمانی بودی که دقت می‌کردید خطتون خوب باشه یا خوانا باشه، ولی وقتی در یه جایی با سرعت یادداشتی برمی‌دارید سر یه کلاس درس می‌نویسید، بنجاست که برخ از وقت مشکل دارید برای خواندنش، ولی اون میره رو قاعده عادت دیگه، کار خودش رو انجام می‌ده. الان برای گفتگوی من و شما، من و شما که نمیام هی دونه دونه لغت‌ها رو ارزیابی کنیم، مثل روز اول که مثلا می‌نوشتیم آ با با بار الف بعد آ بعد ب بعد نقطهش بعد این کاری که دیگه نمی‌کنیم عزیز.
درست باشم. بعد آقای دکتر این مهد، آیا من چون در بین دوستام اکثرشون آدمای منفی بینی هستن، نمیدونم آیا باید روابطمو محدود کنم؟
100% مثلا قطع کنید عزیز. اصلا در دنیا من و شما قرار نیست بریم یه جایی که ما رو پایین بکشن. اصلا چه ضرورتی داره؟ ممکنه اگر واقع بینن بله، ولی اگر منفی نبدن. من دیتون رو خط تلویزیون یه بحث بودم، مثلا حوصله نق و ناله و قر و اینا رو اصلا ندارم. این چیزها اصلا برای من چندشاور عزیز. و اگر واقعیتیست بگو، اگر راهیست نشون بده، ولی قر زدن، نق زدن، شکوه کردن، شکایت کردن، گله کردن، اینا که در حقیقت این مال آدم عاطل باطل از کار افتاده است که قصدش گناه رو به گردن خودش و دیگران انداختن و به خاطر اون بعدن خود رو یا دیگران رو تنبیه کردن و کاری نکردنه.
بعد آقای دکتر این پزشک من برای من برای خوابم، چون خوابم اصلا خوب نیست، قرص خواب تجویز کرده، اینو مصرف کنم
بدون تردید؟ مثلا بدون تردید. ببینید عزیز، سه تا علامت افسردگی، یکی انرژی، یکی خواب، یکی اشتها، هر وقت اینا هر طریقی تنظیم بشن، کاملا تأثیر فوق‌العاده‌ای رو تمام سیستم روانی من شما یا ذهن من شما میگذارن. به همین جاست که هر وقت بتونید این سه چیز رو در خودتون از هر راهی به تعادل لازمش برسونید، معلوم است که انتخاب درست بوده. به هر حال آنچه که به شما گفتن به عنوان یه جزء اصلی و اساسی ضروری است و دیگه در موردش هم انقدر تردید نکنید، اما کار روان درمانی رو اگر انجام بدید مشکل و مسئله حل خواهد شد.
آقای دکتر این آخرین چیز، اگر من شروع کنم این بهبودم، یعنی علائم بهبود تو چه مدتی خودش رو
میشه؟ معمولا دارو درمانی بین 3 تا 5 هفته جواب خودش رو شروع کنه دادن. کار روان درمانی معمولا از همون هفته های اول، یعنی اگر متخصصی که هست بتونه با شما به درستی کار بکنه، معلومه میتونه جواب ها رو بگیر.
و تمام اون معلول ها از قبیل بی‌حوصلگی، بی‌انگیزگی همه از بین میرن؟ یعنی
ببین عزیز، من از خونم بیرونم کردن، تلفنم قطعه، نهار ندارم بخورم، به خانه دوستم نتونستم برسم، همش یه دلیل داشت، بی پولی.
بله حق باشه.
برای این پولو داشته باش، یه دفعه این همه این کارها رو تونستی انجام بدی، حداقل در اون زمینه. برای این ریشه مسئله معلوم عزیز، افسردگی یه بیماری است که با آدم هجوم میاره و بنابراین همه چیز رو زیر سیطره خودش میگیره و خرابش میکنه. مهمش این است که من شما بتونیم ازش بیرون بیاد.
بله حق باشه.
برای خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
منم خیلی خوشحال شدم و خیلی هم استفاده کردم.
لطف داری عزیز.
از توصیهاتونم خیلی ممنونم.
محبت داری. ممنونت.
قربانش.
خواهش. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر میخواستم خدمتتون بگم که من یه مثلا چند وقته که
باید لطف این کمی بلندتر صحبت کنین ممنون میشم. جان.
یه چند وقته که یه بعد مثلا بعضی وقتا بدونه که روزی که آف هستم خونه هستم استراحت میکنم یه حالت استرابی تو من به وجود میاد و خودم احساس میکنم تپش قلبم رو بالا میبره، بعد حتی حالت دل به هم خوردگی پیدا میکنم.
خب اسم این هست انگزایتی اتک عزیز، یعنی حمله استرابه، یعنی یه استراب عادی نیست بلکه یک ترس معمولا پنهان شده است، مثل زهر و سمی که من خوردم و چیزی نیست برای فعلا یکی دو سه ساعتی و به تدریج یک دفعه من حمله میکنه. به همجاست که حمله استراب، انگزایتی اتک، یعنی شما معلومه که یه گونه‌ای مشکلاتی دارید و از جانب دیگه به اندازه کافی و لازم بهش توجه نمیکنید، بنابراین مثل یه آدمی که دو سه دفعه شما رو صدا میکنه و جوابش نمیده جیغ میزنه. بنابراین اسم اون انگزایتی اتکه و البته میتونه شدیدتر بشه و بیش از این باشه که الان توضیح دارید و میتونه خیلی شدیدتر بشه، بشه پنیک اتک، یعنی حمله وحشت، و اون موقع شما راهی بیمارستان میکنه، برای که علائمی که داره علائم خطری است که یا بسیار شبیه است به سکته قلبی و بعدم تصویر و تأثیر بسیار بدی در شما میگذاره که بعدن گرفتاری های بعدی رو موجب میشه. شما با موضوع ترس و ناراحتیاتون به درستی برخورد نکردید، اونها رو با مکانیزم هایی که متاسفانه به غلط به ما یاد دادن اونها رو پنهان کردید، و چون اونها رو پنهان کردید بعدن اون در یه فرصتی که هست خودش رو به بیرون میزنه. البته دلایل دیگری داره و در نتیجه شما قرار است با واقعیات زندگی، با سختیاش، با موضوعاش، با مسائلش به درستی برخورد کنید که خاطرتون آسوده باشه، با آنچه که دور برتونه در ارتباطی، زیرا یک واقعیت یا یک یقین بد رو بدن انسان و انسان میتونه یه جوری هضم و جذب و دفع کنه، ولی یک فریب و یه دروغ و یه شک و تردید حتی خوب رو انسان باش موضوع و مسئله پیدا میکنه. به همین جد است که قرار واقع بینانه و مسئله برخورد کنیم. ما به پیام ها رسیدیم، بذارید پیام ها رو بشنویم، با خاطر آسوده صحبتون رو با هم ادامه بدیم. تمنا میکنم شنگ و رجبن بعد از چند پیام.
عزیزم عجله کن، داره دیر میشه.
صبر کن، باید لباسامو عوض کنم.
مگه این لباس چه اشکالی داره؟
همه ی رگای بزرگ و زشت پاهام معلوم میشه، دیگه نمیتونم پیرنای قشنگمو بپوشم.
چرا نمیری پیش دکتر متخصص؟
میترسم هزینش خیلی زیاد بشه.
یکی از همکارام رفته مطب دکتر رامتین مسعودی، کارشون عالی بوده، بیمارشون هم قبول کردن.
واقعا چه عالی، فردا زنگ میزنم.
رگهای واریس میتوانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگهای واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بیورلی هیلز و وودلند هیلز. 310-855-71-71 310-855-71-71.
سلام.
سلام به روی ماهت، چی کار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پرو پیام شایانی.
ببین وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسیم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز آگاه میخوای پیام شایانی.
منم موافقم، وکیل دلسوز آگاه پیام شایانی خودشه.
چه شماره تلفن آسونی هم داره.
310 777 777 9 310 777 777 9. سلام، من بروس سلطانی، کارشناس امور مالی و سرمایه گذاری، از شما دعوت میکنم به برنامه من پنج شنبه 24 می 2:30 بعد از ظهر توجه فرمایید.
brucesultani.com 310-273-0333.
تالار خانوادگی البرز در سندیگو یک شنبه همین هفته یک برنامه شاد را برای شما تدارک دیده است با حضور ده ها هنرمند ایرانی در قالب یک ستاره. مایکل:
دوست دارم سبت سبت بزگل عشق جوون زد، به من نگو دوست دارم که باورم نمیشه، همه یه شهر میدونن که چقدر دوست دارم.
یک شنبه 27 می با حضور هنرمند جوان علیرضا طالبزاده و اجرای آهنگهای شاد و معروف برادرش حمید طالبزاده.
همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، پیشم هستی حالا به خودم.
یک شنبه 27 می با مایکل و علیرضا طالبزاده در تالار خانوادگی البرز در سان دیگو. تلفن رزرو جا 858 792 2233، 858 792 2233.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، فرمایشتون کاملا صحیح با
دلست کنیم بلندتر صحبت کنیم عزیز، ببخشید منو.
بله
جان،
فرمایشتون کاملا صحیح، تشخیصتون 100% درست بود. من یه ترس درونی پنهان دارم که از 8-9 ماه پیش که من یه سفر به ایران داشتم به وجود اومد برام و مسئله‌ای هستش که همچنان ادامه داره و در پی حلش هستم، اما از پیامدی که ممکنه بعدها احتمالاً شاید for sure به وجود بیاد، همون ترس تو قلب من به وجود میاد و نمیتونم اوورکام بشم به حالت خودم.
خب آخه ببینید عزیز، اگر به قسمت آخره حرفای من توجه کرده باشید، واقعیت سخت و تلخ و بد رو انسان توانایی حل و هضمش رو داره، پنهانکاری ساده ساده رو نداره. این اصلا با وجود انسانی سازگار نیست. به همجاست که من تا اونجا رفتم که میگم با یقین بد میشه زندگی کرد، با شک خوب حتی نمیشه زندگی کرد. اون وقت شما دقیقا همون حرف رو من میزنید که من چون از یک پیامدی و عواقب یه چیزی ناراحت هستم و نمیخوام با اون روبرو بشم، خودمو گرفتار کردم. میفهممتون، این انتخاب و ترجیح شما سر کار درستی نیست. یعنی من و شما قراره با واقعیت‌ها روبرو بشیم، من و شما قراره به استقبال ضرر و خطر بریم، و الا ضرر و خطر در بدترین شرایط جلوی ما سبز میشه، تازه بدترین آسیب‌ها هم به ما زده. اینو همه جوره میشه نشونش داد. من همیشه عرض کردم من صبح که بلند میشم اگر 30 تا کار دارم، دو تاشو دوست ندارم، حتما کار اول و دوم من همون دو تایی است که دوست ندارم، همون دو تایی است که رنجم میده، اذیتم میکنه، تمومش میکنم، تکلیفشو یکسره میکنم، نه اینکه گوشه ذهنم همینجور نگم دارم میرم سراغ اون 28 تا کار دیگه که حالا یا خوبه یا به هر حال منو اذیت نمیکنه. اصلا این راه درستی نیست عزیز. یعنی نه تنها باید لذت رو و پاداش رو به تأخیر انداخت یا پخشش کرد، نه اینکه رفت سراغش همین الان همه چیز رو ازش بهره برد و لذت برد، به استقبال ضرر و خطر باید رفت. ولی شما روزی که بخواید ازش بگریزید، معمولا در بدترین شرایط جلوتون سبز میشه. من همیشه عرض کردم شما پول ندارید برید به صابخونتون برید راحت بگید من پول ندارم، سه روز دیگه پنج روز دیگه میدم، نه اینکه ازش فرار کنید، شب اتاقو نمیدونم خودن رو تاریک کنید تو نرید خونه و اینها، به این امید که در مقابلش قرار نگیرید. اون معمولا در بدترین شرایط جلو شما سبز میشه و اون وقت هزینه‌هاش بسیاره. تازه اون اتفاق بد افتاده، شما چند روز رو هم برای خودتون ممکن غیر ممکن و مشکل کردید. به به همین جهت است که باش روبرو بشید، اگه دلتون میخواد نمیخواید نشید، اون انتخاب شماست، ولی من اون کار رو درست نمیدونم عزیز. اصلا دلیل اصلی استراب و مخصوصا این نوع انگزایتی اتک پنیک اتک تخصص ماست در پنهانکاری. به همین جهت است که میگن باش روبرو شو، به همین جهت است که میگن واقعیت و حقیقت رو باید گفت، سختی و تلخیش رو همون ابتدا کشید، چون این راحت ترینه. گفتم درست مانند اینی که زهر و سمی رو شما تو دهان کسی بریزید و او بگه زشته که این رو جلوی مردم تف کنم، یا وقتی بریزم رو قالی میریزه، رو لباس خودم میریزه، بله خب قورتش میده، 4 ساعت بعد چی میشه؟ میمیره. خب این کار درست نیست. نمیخوام شما رو قانعتون کنم که غیر از این عمل کنید، ولی صلاحتونه که چنین کنید.
اگه اجازه بدید، برای اینکه از دانش شما در ارتباط با مشکل خودم بیشتر استفاده بکنم، حالا که باهاتون صحبت میکنم یه مختصری میگم که 8 ماه پیش که من به ایران رفتم، خواهر بزرگتر من که 2 سال از من بزرگتره با مامانم زندگی میکنه، بین این دوتا همچنان همیشه کانفلیکت بوده به خاطر کارهای اشتباه خواهرم.
نه ببخشید، میشه ازتون خواهش کنم یه چند تا خواهر برادرید و چه سنایی دارید؟
خواهر من 2 تا خواهر بزرگتر دارم، یکیش 8 سال از من بزرگتره که ازدواج کرده.
چند سالشونه ایشون؟
من 49 سالمه، اون 8 سال از من بزرگتره.
57. خب
اون یکی خواهرم 2 سال از من بزرگتره که با مامانم زندگی میکنه.
ایشون ازدواج نکردن؟
حالا معلوم نیست، همینه که یعنی سورس رنج از همونجا شروع میشه که به هر حال کارو انقدر روزگارو به مامان من سخت کرد که ما دیدیم که مامان من که 82 سالشه اگر بخواد زنده بمونه، من از اون یکی خواهرم خواهش کردم که یه جای جداگانه واسه مامانم به وجود بیاره که مامانم راحت بشه، و از اون به بعد شد. بعد من اقدام کردم که مامانم بیارم اینجا پیش خودم، چون اینجا من تنها زندگی میکنم و هیچ خانواده دیگه ای ندارم. این ترس در من به وجود میاد با توجه به سن بالای مامانم و بیماری قلبی که داره. اگه مامان من بیاد اینجا طوری بهش بشه، نمیدونم چجورو باید تحمل کنم.
آخه یعنی چی عزیز؟ آخه ببینید شما، اولا اگر یک کسی سنش بالاست و در معرض این خطرها هست، شما متوسط عمرها رو نگاه کنید هست، به علاوه من و شما بیایم یه دنیایی برای خودمون بسازیم که اگر عزیز ما عمرش رو در این جهان کرده یا نکرده تموم شد، من با چی کار کنم؟ چه ما از این بابت متاسفیم و حال بدی هم پیدا میکنیم و رنج بسیار هم میبریم، و به هر حال این واقعیت جهان تضمینی نیست. دومین نکته‌ای که نمیدونم ولی چون اشاره کردید، این میل شماست، شما 49 سالتونه تنهایی، یعنی چی؟ خب شما این چه زندگیست که برای خودتون ساختید که جهان رو آوردید مرتبط کردید به یه نفر که مادرتونه، اونم بعد حساس شده درباره مسئله زندگی ایشون در حالی که سنشون 82 ساله، و حالا برای خودتون دردسر درست کردید؟ بله، موضوع از دست دادن عزیزان پدر و مادر بسیار دردآور و رنجاوری قبول، ولی ما که نمیدیم تو این دنیا ببینیم اونا زندن خوش باشیم، دارن فوت میکنن ناراحت باشیم؟ آخه اینجوری که این که قاعده این دنیا نیست عزیز. شما واقع بینانه با موضوع برخورد نمی کنید، برای رفتید اونجا، شما خواهرتونم خودش ده داستان داری، بعدم شما فکر میکنید که مادر رو قرار هست اگر امکاناتی دارید در یه شرایط وضعیتی بذارید که کسی از ایشون مواظبت و مراقبت بکنه.
خودش منظورتون اینجاست یا ایرانه؟
فرقی نمی‌کنه. بعدم آخه داستان این است که ایشون مواظبت و مراقبت شامل حال مواظبت و مراقبت پزشکیش میشه، آرامشش میشه. فرض کنید شما اگر ایشون در ایران راحت ترن، محیط و دوربر خودشون رو میشناسن، روابطی رو اینجا و اونجا دارن، خب مهم این است که اونجا باشن تا بیان پهلوی شما. بعد شما که اینجا بیایید، اگر شما کار و زندگی دارید، صبح که میذارید تا میرید، شما میتونید پرسش هایی رو به ذهنتون بیارید یا مسائل و مشکلاتی رو پیدا کنید. برای این زندگی خسته خالی تنهای شما با آمدن مادر که پر نمیشه عزیز. پس این چه جور پر کردن است؟ مگر ما قراره از آغاز تولدمون همچنان به پدر و مادرمون بچسبیم؟
البته این بیشتر به خاطر خود من نیست آقای دکتر، بیشتر یعنی وقتی که من از ایران اومدم بلافاصله اقدام کردم واسه مامانم. اون موقع هنوز مامانم جدا نشده بود، بعد که خونه رو گرفت و اینا من نمیدونستم که میتونه به تنهایی از خودش مواظبت کنه، یعنی قبول نمیکنه که کسی دیگه باهاش زندگی کنه، یعنی کسی رو بیارن تو خونه باهاش کار بکنه. میگه وحشت دارم از اینکه کسی با من باشه، اینجا خیلی جنایت ها میشه اینا، خلاصه اینجوری.
خب نه آخه این حرفا درست نیست عزیز.
خب بله، ولی من که نمیتونم مامانم رو قانع کنم. اما زندگیش خوب میچرخه الان، خودش از پس کارهای روزمرهش بر میاد، خوناش هم نزدیک خونه خواهرم میمونه.
بنابراین کسی که داره کار خودش رو میکنه هرگز از کار نیندازه، این قاعده است عزیز. روزی که آدمای سال خورده رو شما وادار میکنید، کمکشون نمیکنید که کارهای خودشون رو بکنن، به تدریج از پا در میاد. این یه بدنی است هم از نظر فیزیکی و روانی، مادام که کار میکنه زنده میمونه و به هر حال به نوعی حرکت خودش رو ادامه میده. بدترین کار دنیا از کار انداختن و بیکار کردنه. ایشون اگر کسی است که میتونه کارهای خودش رو اداره کنه بکنه. اینکه کنار ایشون یه کسی باشه بسیار خوبه، ولی اگر باورهای عجیب و غریب دارن که متاسفانه یه چنین موضوعهایی رو به ذهنشون میارن، خب باعث تأسفه، برای که اولا نه واقعیت داره و نه مفیده. امیدوارم تا زمانی که این افکار رو دارن توانایی اداره خودشون داشته باشه. بله، اگر نزدیک خانه یک یا هر دو خواهر هستن باشن. بعدم من نمیدونم اختلاف مادر و خواهر برای چی بوده یا در چه زمینه است که شما فکر جدایی صلاحشونه.
حالا اون خواهرم که با مامانم زندگی میکرد، پدر من 20 سال پیش، به حدود 20 21 سال پیش فوت شدن. از زمانی که پدر من فوت شدن، خواهر من درگیر همیشه تو عمرش درگیر نمیدونم یه گروه بازی ها و این چیزایی که تو ایران موجود بود. بعد وارد یه گروهی شدش که به اسم عرفان، درگیر یه سری فعالیت ها شد، استاد دارم، مرید باید باشم، همه کار همه رو تحت به اصطلاح نفوذ خودش قرار میداد. اگه اون نمیدونم روزه میگرفت، نصف شب پا میشد، رادیو روشن میکرد، نماز شب بخونه، همه تو خونه خوب صدا میپیچه، بعد نمیدونم تحت چیز اون باشن که اون رادیو میخواد بگیره، نصف شب نماز شب بخونه و اینا. یعنی اینجوری آزارای اینجوری خیلی میداد، تا اینکه همه رو یعنی از خونه فراری داد، تا اینکه مامانم فقط باش مونده بود دیگه. بعد اومد جریان مرید و مرادی، من مریدم، بعد هرچی مرادم بخواد بکنم. و دیگه بعد از مدت ها، البته من نمیدونستم، تا اینکه بعد از چند سال اینا مثل اینکه پرایویت شده بودن روابطشون به اسم عرفان، به اسم گروه بازی و
تمامش اینا شالاتانیز و حق بازی. دو چیزم توش، هم پول توش، هم سکس و رابطه جنسی متاسف. و من صدها مورد چه شنیدم، اصلا یه دکونی از این بزرگتر و بدتر نمیشه فراهم.
و همین عامل اختلاف بین مامان من و خواهر من این بود، و خواهر من دیگه طور شده بودش که اصلا مامان من آدم ضعیفیه، نمیتونست کنترل داشته باشه روش، یا اینکه بخواد اینو باز بداره.
آخه هیچ کنم از این دوتا رو مادر جون نباید میکرد، نه مادر قرار بوده کنترل کنن عزیز، نه اون رو باز بدارن. مادام که مادر رو آزار نمیداد و اذیت نمیکرد، نه اینکه مادر خودش دنبال آزار و اذیت بگره، باید راهاش میکرد. اون میره بیرون، آدم ها میرن سر کارشون، میرفته سراغ مرادش، هره یه هر چیز. خب میرم
مثلا سر اینی که آقای دکتر مراد رو میابرد خونه و این مامان من شاهد بوده و مامان من کاری نداشت به جز سازش. به همین دلیل از اون 20 سال پیش به این ور مامان من سازش میکرد باهاش. خونه که اینا توش زندگی میکنن، خواهر من با مامانم زندگی میکنه، مامانم با خواهرم زندگی نمیکرد. اما متاسفانه بابای من اینو به نام ستای ما کرده بود قبل از فوتش، چون یه گرفتاری های دیگه بابام داشت که یعنی کاور کنه ما رو که بعد از فوتش، میدونی چی میگم؟ اما بابای من هیچ وقت فکر نمی کرد که خواهر من دم از چیز در بیاره، سهمم و از این حرفا، مادام که مامانم زنده. اما کسی که الان اون یکی خواهرم به زور، انقدر خواهر دو سال بزرگترم فشار بهش آورد که اون سهمش رو به مفت بهش فروخت، سر نمیدونم حرفای خیلی احمقانه عرفانی. حالا این سفر که من ایران بودم، چون اون شخص که میامد خونه ما، مامانم مثلا یه چشمی میگردون، اون خواهرم میگفتش که اینجا خونه خودمه، اگه ناراحتی برو بیرون. کار به جایی رسید که من و اون درگیری شدیدی پیدا کردیم که من بهش گفتم اگه تو ناراحتی تو برو بیرون، تو استقلال میخوای، میخوای مثل یه آدم نرمال زندگی کنی، برو زندگی بساز که جلوتو نمیگیره. اما مامان من تو سن 82 سالگی، تو میخوای چی کار کنی؟
اینا آخه جالب اینه که اینا به حقیقت و عشق و خدا رسیدن، اما یه رابطه ساده رو با خانواده مادر و خواهر خودشون هم نمیتونن برقرار کنن، اونم در یه چنین شرایطی با یه همچین دلیل و بهانه‌ای. اینجاست که دروغ بودن و فریب کاری اینا مشخص. نه حالا میتونم بفهمم عزیز، ولی اینکه شما مادر رو بیارید اینجا مشکل شما رو حل نمیکنه. با توجه به ویژگی‌های روانی که شما دارید میتونید گرفتارتر بشید. هی ترتیبی بدید که یک مادر استقلال خودش رو داشته باشه، دو دورادور مواظبش باشن، بعد به یک کسی اعتماد و اطمینان کنه که اون رو به خانش و زندگیش راه بده. خب به تدریج به هر حال میتونن یه ارتباطی برقرار کنن که اگر مادر ناتوانی‌های در جهت برآوردن احتیاجات خودش داشت کمک بگیره. ولی آوردن ایشون به اینجا با قریب بودنشون با دوربرشون و بقیه موضوعها مسئله خواهد بود، و بعدم شما هم با زندگی این مقدار تنها و خالی که دارید از اون طریق بیشتر به ایشون گره میخورید و میتونید هر رو بیشتر به هم آسیب بزنید بدونی که ضرورتی داشته باشه. البته اینا با تمام اطلاعات و جزئیات رو داشت، ولی اگر خواهر بزرگترتون در این زمینه که در ایران هست یه مقداری نزدیک و دور ارتباط رو با مادر حفظ کنه و کارا رو انجام بده و با یه سرکشی حداقل ارتباط رو و امید رو و ضمناً دادن گزارشی که شما آسوده بشید تو به شما بده، از همه بهتره. از اون خواهر وسطی بگذارید، ایشون بالاخره
نه، اونو ما همه باهاش قطع رابطه کردیم، حتی مامان من قطع رابطه
حالا کردیم. برحال اگر شما هم بدارم به پیام ها میرسم و دوستیست که از قبل بودن، اگر واقعا پرسشی دارید، اگر واقعا اردن مادر من خیلی باهاش راحت نیستم، ولی گفتم اطلاعات کمی دارم، ولی برای خودتون عزیز حتما کمک بگیرید، برای که این انگزایتی و استرابی که شما دارید که زمینه‌هاش هم در شما منجر به افسردگی میشه و اون میتونه کار دستون بده و پشتش هم خشم و عصبانیت و استرس و اون وقت زندگی رو براتون سخت میکنه. بنابراین یه نفر صحبت کنیم با یه روانشناس که حداقل یه ذره جهت طرف بده در مورد این موضوع، هم واقعا به یه نتیجه گیری نهایی برسید که با خاطر آسوده اونچه که خیر و صلاح همتون هست رو بتونید انتخاب کنید و بر بکشید.
اگه اجازه بدید من یه صحبت دیگه با شما دارم.
بفرمایید.
من یک سال تا چند ماه پیش تراپی بودم و اونطوری که باید به هم افاقه نکرد، مشکلمو حل نکرد. یک سال به طور مرتب هر هفته میرفتم که اون شخص هم معرفی شده بود، ولی متاسفانه اون سیستمی رو که شما دارید در ارتباط با آدم ها خیلی ها ندارن، هیچ کس نداره حقیقتش. من خیلی از این روانشناس به اون روانشناس پریدم و موضوع اومدن مامانم یه چیزیه که اون مامانم خودش خیلی دوست داره که پیش من باشه، نه مسئله آمریکا براش مهم باشه، و خیلی خوشحاله، اصلا یه نور امید توش به وجود اومده. و من تمام این فرمایشایی که شما دارید در ارتباط با اینکه مغزمو ست بکنم به شرایط و بتونم باهاش سازش پیدا کنم و یه جوری باهاش کنار بیام کردم با خودم، ولی این استراب ناگهان به پیش من میاد و من کارم هم خودش یه نوع کار پر استرابه. اصلا
شما کدوم منطقه زندگی میکنی؟
من گلندل هستم.
خب لطف کنید اولا من کلاسی روز پنجشنبه دارم، همین پنجشنبه یه سری بیاد من شما رو اونجا ببینم.
کجا؟
توی مرکز ارامنه 117 لوئیس جنوبی، الان اعلانش هم خواهم داد. پنجشنبه 7 بیاد بگید که ما با هم صحبت کردیم، من ببینم اونجا میتونم پیشنهاد جلوتون داشته باشم.
پنجشنبه
7 بعد
از امروز. من ببخشید امروز تاریخو یادم رفت، من کارم شیفتم 12 ساعت است، بعد شیفتمو نگاه کنم.
حالا ببینید اگر شد هفته بعدش تشریف بیارید. به هر حال اعلان بگیرید، الان من اعلانشو میدم، ببینید با برنامه‌تون سازگار هست نه. تازه یه شنبه سومم اونجا هست. به هر حال ببینید چه
پنجشنبه همین هفته بله مرکز ارامنه.
بله بله. حالا من اطلاعشو میدم. من متأسفانه پیام ها ریستم، مدتی ازش گذشت، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
بله
خیلی شنگان ارجمند با ما باشید.
پیام دکتر بابی دوستکام، وکیل دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا در مورد openbookbarprep.com، کلاس‌های خصوصی یا وان آن وان که از سال اول لاسکول تا سال آخر و گذراندن بار اگزم یا بیبی بار اگزم قدم به قدم با دانشجویان لاسکول خواهد بود. 213-480-8444 openbookbarprep.com دکتر بابی دوستکام.
از سال اول لاسکول شروع می‌کنیم. مشکل بچه‌ها در این سال سه چیزه: فهمیدن قانون، نوشتن انشا و آماده شدن برای امتحان. در کلاس‌های Open Book Bar Prep فهمیدن قانون برای دانشجویان نه فقط آسون میشه که حتی لذت بخش هم میشه و متد لازم برای نوشتن یک انشا خوب که همون متدیه که برای بار اگزم هم لازمه آموزش داده میشه و به این ترتیب شما سال اول رو با نمره‌های بسیار خوب تموم میکنین.
openbookbarprep.com 213-480-8444 دکتر بابی دوستکام، وکیل دادگاه ها.
و اما کلاس های بار اگزم و بیبی بار اگزم، این کلاس ها هم خصوصی و وان آن وان هستن. دانشجوها میتونن بیان سر کلاس ما یا میتونن پای کامپیوتر با سکایپ با ما کار کنن و حرف بزنن. کلاس های دیگه که شبیه این کلاس هستن زمانشون کوتاه‌تره و به طور گروهیه، اما کلاس های ما هم خصوصی هستن و هم زمانشون بین 4 تا 14 هفته هست. در این کلاس ها شما یاد میگیرین که چطور قوانین رو به ذهن بسپارین، چطور اونها را دستبندی کنین و ما قدم به قدم با شما پیش میریم. هر روز شما میدونین که اون روز چه کار باید انجام بدین. کتاب‌هایی که به شما میدیم، من خودم با کمک از چند نفر که سالها انشاهای بار اگزم رو نمره میدادن نوشتیم. به همین دلیل توصیه‌هایی که توی کتاب هست دقیقاً همون چیزیه که در بار اگزم از شما میخوان. در ضمن شما در فضای همون بار اگزم با همون مدت وقت قرار میگیرید. این فضا رو برای شما درست میکنیم و در کلاس امتحان میدید و این کار رو بارها و بارها تکرار میکنیم تا برای امتحان واقعی آماده بشین و به این ترتیب شانس قبولی شما در بار اگزم بسیار بالا خواهد بود.
openbookbarprep.com 213-480-8444 دکتر بابی دوستکام، وکیل دادگاه ها.
اگر در کلاس ما نبودین و بار اگزم رو پس نکردین، من میتونم به طور خصوصی با شما بشینم، انشاهاتون رو ببینم و بهتون بگم که اشکالتون چی بوده و چه کار کنید که دفعه بعد بتونین این امتحان رو به راحتی پس کنید.
openbookbarprep.com 213-480-8444 دکتر بابی دوستکام، وکیل دادگاه.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید، شهر گلباران می شود.
سلام، من وحید رستگار برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفاً با شماره 323-878-1264 با من وحید رستگار تماس بگیرید. 323-878-1264
KIRN Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که کنفرانس عشق چیست و عاشق کیست رو فردا شب سه‌شنبه 22 می از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانس 4 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین کنفرانس خوشبختی چیست و خوشبختی است رو از چهارشنبه 23 می در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی به مدت 4 هفته از ساعت 7:30 بعد از ظهر خواهم داشت و کنفرانس کودک در اون رو از پنجشنبه 24 می از ساعت 7:30 بعد از ظهر در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی در شهر گلندل به مدت 24 ساعت از ساعت 7:30 بعد از ظهر آغاز خواهم کرد. روز شنبه 26 می در مونترال کانادا هستم، دو کنفرانس خواهم داشت 11 تا 3 و 5 تا 9 بعد از ظهر در کانکوردیا یونیورسیتی. کارت ورودی رو میتونید از تپش دیجیتال دریافت کنید و یا به محل دانشگاهش بیارید. و روز یک شنبه 27 می در تورنتو خواهم بود و دو کنفرانس 11 تا 3 و 5 تا 9 بعد از ظهر در این شهر خواهم داشت. کارت ورودی رو از رادیو صدای ایران و یا کتاب فروشی پگاه میتونید دریافت بفرمایید یا به محل کنفرانس بیاید. ضمناً دو سفر 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، یکی به اروپا که از بارسلونا در اسپانیا آغاز شده و ایتالیا، فرانسه و تونس رو خواهیم دید. برای مدت یک ماهی بود که سولد اوت بودن ولی امروز چند کابین رو آزاد کردن و مثلا کابین های 4 نفر است که میتونید با فرزندانتون که با هزینه بسیار کمی هستش بیارید، ولی فقط شاید یکی دو روزی باشه. از جمعه 29 جون تا جمعه 6 جولای خواهد بود. و سفر 7 شب و 7 روزه دیگر ما به آلاسکاس از ونکوور کانادا که از جمعه 20 جولای تا جمعه 27 جولای برگزار خواهد شد. اگر مایلی در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشل تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، من دو تا سوال داشتم در مورد همسرم بود. یه سوال اول این بود که شخصی که منظورم در مورد همسرم نیست، کنن شخصیت هایی که اینجور هستن از وسواس شدید دارن، مثلا حتی این وسواس اونقدر شدیده که مثلا حتی به رابطه جنسی هم خط میشه که اونم جلوش رو میگیره، میگه مثلا اگه اینطور بشه اینطور بشه من مریض میشم. این یه موردشه که اینقدر چیزای دیگه داره، من تا حد آخرش که میگم به اینجا هم میرسونه، مثلا ظرفشوی جداست، جایی که من دست میشورم اون دست نمیشوره، جایی که من لباس میذارم اون لباس نمیذاره. این وسواس خیلی شدید داره تا حدی که رابطه جنسی هم نیست، چون میگه اگه تو اینجوری کنی من مریض میشم، اینطور بشه مریض میشم. این یه مورد. بعد مورد دوم که هستش، من نمیدونم چه کار کنم، مثلا به قول معروف ناقص العز که نمیشه گفت، ولی یک قسمتی از بدنش رو نمیخوام اسم بیارم، یه قسمتی از بدنش مثلا ایراد داره. از همین نظر من فکر میکنم شدیداً به عقاید مذهبی رفته، مثلا فقط میگه من باید مثلا دعا کنم با خدا باشم که هیچ اشکالی برام پیش نمیاد. هر چی که من میگم اصلا شدیداً توی فازای دیگه ای، اصلا من نمیدونم چه کار کنم. از یه طرف وسواسش، از یه طرف هم میگه فقط از صبح تا شب من باید با خدا راضی نیاز کنم، باید برم مراسم مذهبی رو انجام بدم. من نمیدونم اونجا شخصیت میشه زندگی رو ادامه بدیم.
شما چند سالتونه؟ ایشون چند سالشونه؟
سنمونم 38. 38.
چه مدتی ازدواج کردید؟
در روز 3 سال میشه.
خب نه، ایشون که بر اساس آنچه که میفرمایید هم کمدانیست هم بیماریست، شما با یه بیمار روبرو هستید.
خب بس
و دارو میخوان ایشون معالجه دارن. ببینید ایشون خب یه سیستم مغزی و ذهنی دارن که به درستی کار نمیکنه. میگه 2+2 میشه مثلا 25 یا اصلا میشه اتوبوس. خب چه کارش میشه کرد؟ شما باشون بحث و گفتگوتون به جایی نمیرسی و به میزانی که این جهل و ترس بیشتره، معلوم گرایش های مذهبی افراطی این گونه هم بیشتره. این دوتا هم دیگه پدیده کاملا شناخته شده است. ولی اگر ایشون حاضر نباشند و یا زمینه فراهم نشه که برن و کمک بگیرن و ذهنشون رو آروم کنن که اون استراب و وحشتی که از زندگی و موضوعای زندگی دارن که کارشون رو به وسواس اونم این چنین حالی رسونده ازش دوری نکنن، که ایشون جز رنج و درد برای خودشون و احتمالاً برای عزیزان و دوربریای خودشون کار دیگه فراهم نمی‌کنن. و مخصوصاً امیدوارم که صاحب فرزندی نشید برای که اون بچه رو بیمار و گرفتار خواهند کرد.
نه نه، به نظر شما من چیکار بکنم؟ چون چندین بارم بهش گفتم حداقل دکتر بریم، اونم قبول نمیکنه. میگه نه من هیچ مشکلی ندارم، تمام مشکلات منو فقط خدا میتونه حل کنه، خدا همه کارا رو میکنه،
خدا
هر چی که خدا بگه همونه.
خیلی خب، حالا بگید همون خدا میگه بریم دکتر. خدا اومده، خدا گفته که شما گرسنه اید، باید برید زمین رو بکارید و ازش بهره بگیرید. خدا گفته از اینجا میخواید برید اونجا، باید سوار ماشین بشید. خدا که همینجوری کارا رو انجام نمیده بدون وسیله و علت. حالا کاری ندارم با بحثای یه آدمی این چنین کمدان و بیمار و گرفتار. حالا شما نمیدونم، مگر قبل از ازدواج هم دیگر شما نمیشناختی؟
قبل از ازدواج شناخت داشتیم، ولی خب موردهای وسواسش مثلا من تا حدی مثلا میگفتم اوکی مشکلی نیست، تا حدی همه اشخاص هم یه وسواسی دارن.
نه همه افراد وسواس ندارن عزیز. این حرفه
اینه. حالا نمیدونم، به نظر خودم گفتم حالا اینا رو من شاید تحمل کنم، ولی طوری که مثلا در رابطه بالاخره همه اشخاص ازدواج میکنم،
اصلا من کاری به رابطه جنسی ندارم ازم. ایشون این حرفایی که میزنن حرف یه آدم گرفتار بیماره، این حرف یه آدم عادی و معمولی نیست. و بنابراین شما اگر بخواید رفتار عادی و معمولی داشته باشن یا انتظار از ایشون داشته باشید که اصلا با واقعیت ها نمیخونه.
به نظر شما تنها راه اینه که قبول کنن برن دکتر،
فقط و فقط. و بنابراین شما ایشون رو به گونه ای که فکر میکنید کار میکنه در این وضعیت میگذارید که این کار بکنه. بله ایشون به هر حال با توجه به این باورهایی که دارن به هر حال پلوی کسی میرن از این به هر حال سوداگران زر که حرف مفت میزنن. به هر حال میتونین برید سراغ اون، از او بخواید که او بهش بگه که بره بر دکتر. بنابراین یه راهش همیشه این، حداقل او دیگه مقاومت و مخالفتی در این حد نمیکنه که من همسرمو میخوام، شما بهش بگید که خدا اشکالی در این که ایشون بره دکتر نمیبینه.
باش خیلی ممنون دکتر، وقت نمیگم، تشکر.
رادیو ایران بفرمایید.
با من هستی؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
من نمیدونم مشکلی یا نه، میخوام ببینم شما چی فکر میکنید. من 47 سالمه، قیافم مثلا 36-37 بکنید، میخوام چیز داشته باشه.
خودتون فکر میکنید یا بقیه فکر میکنن؟
نه بقیه بیشتر کمتر فکر میکنن، ولی دارم دیگه
یه بقیه بالا. فکر کنم 20 ساله اید شما.
بعضیه این وقت خوشه، ولی نه هست، یعنی پیش میاد، ولی جوان تر هستنم، نمیگم بلد. ولی موضوع اینه که روحیم 27 ساله هم نیست. بعد شما یه روز گفتین که مثلا سن روانی یه 5 سال مثلا بیشتر دیگه نمیشه. بعد میخواستم ببینم اگه آدم که مثل منه خودشم فکر میکنه که مثلا از داره فکری مثلا یو نو منتالیتی زیاد بد نیست و اینا، چرا خیلی بده؟
والا آخه من مطمئن نیستم قضاوت و نظرتون راجع به خودتون قضاوت و نظر درستی باشه.
حالا اگر درست بود
یعنی چی؟ آخه من برگردم من فکر کنم 47 سالم 27 سالم خب واقعا نیستم.
نه این که فکر کنم اصلا 27 سالم، روحیم.
آخه روحیه یعنی چی؟
اخبارم، اخلاقم.
آخه معلوم
نیست.
آخه
تو ایران یکم تو ایرانیا مشکل به وجود میاره، تو آمریکایی هیچ مشکلی ندارم، ولی وقتی میام تو ایرانیا احساس میکنم که مثلا ممکنه بعضیا میگن این دیگه چه، بعد میخوام ببینم باید واقعا خودم رو عوض کنم.
شمایی که 47 ساله خودتون رو 27 ساله میدونین، چه اهمیت میدین که مردم راجع به شما چه قضاوت میکنن؟
نه دیگه همون، هیچ وقت اهمیت نداره. خب ولی میگم آیا نباید داشته باشه؟
نه شمایی که خودتون رو اینقدر مختلف متفاوت میدین، چرا به دیگرانی که کار بد و غلطی میکنن اهمیت
میدین؟ آخه آدم سنش بالا میشه میخواد یکم بیشتر کنفرم بشه.
خب حالا پس اشکال پیدا کردی، سنش بالاتر میره نمیره. ببینید عزیز، اتفاقا این که من میخوام تاییدم کنن و کانفرم به قول شما بشم که تو بچه ها خیلی بیشتره.
نه که کانفرم بشم، کانفرمیتی داشته باشم با اجتماعی که توشم.
کانفرمیتی سازگاری رو اگر شما میخواید با اجتماعی داشته باشید، خب بنابراین کارهایی بکنین که قاعده کاره. چه کار دارید به ایرانی
میکنید؟ نه از قاعده زیاد اونور نمیرم، ولی مثلا بعضی وقتا زیاد میخندم مثلا هپی، بعد زیاد جور در نمیاد، بعد میگم آیا باید مثلا بیشتر پوز بشم؟
خب معلومه اگر شما فکر کنید زیاد میخندی آدم رو زیاد بخنده، زیاد گریه کنه، زیاد حرف بزنه،
زیاد
زیادی. خب آخه عزیز اگر ملاک، من نمیفهمم، بالاخره هرچی من به شما میگم خود شما میگید من زیادی میخندم، بعد میگم زیادی نخندید، میگید
زیاد یعنی کلا خنده رو هم زیاد.
آخه ببینید عزیز، نمیخوام شما را اذیت کنم، ولی بسیاری از آدم ها هستن که از نظر روانی چون رشد پیدا نکردن حالت کودکانه.
من فکر میکنم اینجوریه و میخوام ببینم چقدر بده که آدم از نظر روانی رشد پیدا نکرده باشه.
آخه خست کار کسانی که از نظر روانی رشد پیدا نکردن این است که با اون چی که هستن خوشن.
بله.
بنابراین این اهمیتی هم که شما میدید چیزی اضافه میخواهید که معمولا ما چیزی خیلی اضافه نداریم. بنابراین خودتون بی خودی چون گرفتار میکنید، ولی اگر با یک کسی صحبت کنید ببینم تو چه زمینه های ظرفیتی برای رشد شما وجود داره که خاطرشون آسوده باشه یا خاطرتون آسوده باشه که اون مسیر رو پر میکنید. چون ببینید من برخی از اوقات به من میگن تو این زمینه تو میتونی یه چیزی رو در خودت اضافه کنی، تو اون زمینه احتمالاً زمانش گذشته. و در نتیجه اگر شما کسی هستید که تصویر و تصوری که از خودتون دارید این است که در یه زمینه‌ای شاید باید حال بهتری یا برتری پیدا کنید، خب اونو با یه کسی که ای صحبت کنید میتونه کمک.
منظور من اون زمینه است، مثلا چه زمینه ای میتونه باشه؟
یعنی مقصودتون از زمینه نمیفهم یعنی چی؟
این که شما میگین بعضی زمینه ها مثلا یه زمینه ای اون
که خب آره مثلا فرض کنیم یه زمانی است که آدم ممکنه این زمینه رو از نظر ارتباطات اجتماعی داشته باشه که بتونه مردم رو بیشتر حس کنه، احساس کنه، خودشو جای اونا بگذاره. ولی یه زمانی است که شما فرض کنید در چارچوب علمی حالا با توجه به وضعیتی که دارید خیلی کاری نمیخواید بکنید یا نمیتونید بکنید یا از نظر روابطتون یا فرض کنید ازدواجتون یا چیزای از این قبیل میگن نه دیگه، مثلا الان بچه دار شدن شما گذشته پس اون موضوع منتفی است، ولی اینکه شما مواظبت و مراقبتی از خودتون یا دیگران بکنید سر جای خودش هست. به هر حال با یکی صحبت کنید که اگر گفتم افرادی هستن که برخی از اوقات در یه زمینه‌های اون رشد لازم رو نکردن و خوشبختانه همیشه جای جبرانش هست. مواردی هست که نباید ما خودمون رو همون گونه که هستیم بپذیریم و ازش بگذریم. به قضاوت و نظر دیگران هم اهمیت ندید، ولی خب در حالی که دیگران رو قضاوت نظرشون میتونه اهمیت نداشته باشه مواظب باشید که به حریم حقوقشون تجاوز نکنید که اونا رو ناراحت کنید. ولی اگر شما خودتون هستید حالا دیگران نمیپسندند و نمیپذیرند، ای کاش که غیر از این بود. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم و ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خواهش می‌کنم. شنگان عجبان به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگویی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکو جنرال مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سان سنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیف سرتیفیکیت به شما تقدیم می‌دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جان سر آماده دستور است، حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشن ویه او محدل نموده ایم که همکنون اکثر کیترینگ ها و جشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسان، آفرین به رستوران آتمه میشن ویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشن ویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایر است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سن کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن ویهو.
تلفن رستوران حاتم